دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 90 از دوره علم ثروت که تو مرحله 12 هستیم در خدمتون هستیم. انشاءالله با امید خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. بچه ها شروع کنیم، یه مطلبی رو من بگم، یه سری چیزها رو دیگه از این به بعد. بچه این مواردی رو که مخصوصا تو مرحله 12 میگم، ابزارهایی که خودم دارمشون و دارم ازشون استفاده میکنم. یه فیلمی رو بچه بهتون گفته بودم برید نگاه کنید به اسم فیلم پستمن، که توی زندگی اون کسی که حداقل اون کسی که در واقع از نظر ذهنی داره با روحش همکاری میکنه، اون کسی که داره خدا رو به زندگیش دعوت میکنه و ازش راهنمایی میخواد، اون کسی که داره با خدا زندگی میکنه، گفتن با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچی خواهی کن. اون آدمه، اون دست آدم ها که به خدا اجازه نه که خدا انتخابشون میکنه، این که من انسان انتخاب میکنم که از خدا کمک بگیرم، یعنی من به خدا اجازه میدم که وارد زندگیم بشه و منو هدایت کنه. توی فیلم پستمن من گفتم که بیاید چیز کنیم که بریم فیلم رو نگاه کنیم، که توی فیلم یه سری مطالب هست که اصلی ترین موضوع فیلمه از نظر من اینه که ربط چیزها به هم دیگه هدایت‌های خداست. یعنی بچه ها بخوام بهتون بگم که ما از وقتی در مواجهه با مسائل که قرار میگیریم از خدا کمک میخوام، مثلا من با ناخواسته ها که مواجه میشم اگر به دنیا و به خدا اعتماد داشته باشم قطعا اون اتفاق میفته که جهان منو هدایت میکنه، اگر من به دنیا و به خدا اعتماد داشته باشم. یعنی یه سری اتفاقات میفته، حالا کاری ندارم، همه میگن اتفاقات بظاهر بد، در صورتی که اتفاقاتیه که برخلاف انتظار ماست، بظاهر بد نیست. ما روی یه سری چیزا بد میذاریم اسم، روی یه سری چیزا میگیم خوبه، ولی اتفاقاتی که برخلاف انتظار منه، مثلا من میخوام گل، مثلا من میخوام رشد کنم اما میخوام همه چی گل و بلبل باشه رشد کنم. مثل چی؟ مثلا من از عرق کردن بدم میاد اما در این حال برنامه اینه که مثلا 10 کیلو وزن کم کنم، میرم باشگاه انتظار ندارم که عرق کنم. وقتی عرق میکنم در حین ورزش کردن فکر میکنم این عرق کردن، چون تو ذهن من یه اتفاق بدیه، چون من بدم میاد ازش، چون تعریف بدی دارم، اون عرق کردنه میگم اتفاق بظاهر بد اما پشتش خوبه، در صورتی که اون اتفاق بظاهر بد نیست، برخلاف انتظار منه. حالا انتظار من باید ببینیم چیه، من چه انتظاری از چیزها دارم. اینه که میخوام الان در مورد این موضوع صحبت کنم که توی اون فیلم هم داره نشون میده که یه سری اتفاقات میفته تو زندگی یه آدمی و اون آدم آرام آرام هدایت میشه به سمت رسالتش یا به سمت خواستش، هدفش و رویاش. توی خواسته و هدف و رویایی داری و در واقع از لحظه‌ای که صبح شروع میشی اگر با دنیا با خدا اعتماد کنی و بخوای با اونا همکاری بکنی، با هر اتفاق به اون موضوعی که میخوای نزدیکتر و نزدیکتر میشی، ولی اینکه اون حالا اون اتفاق رو تو دوست نداشته باشی یا روش برچسب بد گذاشته باشی. که آخرش هم بنده خدا توی اگر اون فیلم رو نگاه کنید، آخرش هم بنده خدا میبینه که یه تیکش رو بهتون بگم چون بعضیتون احتمالا نمیرید نگاه کنید، یه آدم میفته از میفته تو دست یه سری بردهدارا تو زمان قدیم تو آمریکا. بعد یه روزی دیگه توی اون بردهداریه که بوده گرفتار بوده اونجا برده بوده، از دست اونا در میره خلاصه این ور اون ور از توی یه دره پرت میشه پایین و بعد از دست این سربازای اون شخصی که بردهداری میکرده فرار میکنه، از روی دره پرت میشه پایین. شب بوده، بارون هم میومده، خلاصه خیلی هم سرد بوده. یه دفعه یه ماشینی رو میبینه که از قدیمای ماشینه اونجا سقوط کرده بود و اصلا تارنکبوت بسته بود. بعد میره داخل ماشینه، چون از دست اونا که دیگه پیداش نمی کنن، اینم میره توی ماشینه برای اینکه از سرما و دست حیوانات نجات پیدا کنه توی ماشینه میمونه. بعد توی ماشینه میمونه، میبینه یه اسکلتی اونجاست. اون اسکلت مال رانندهی بوده که قبلا سقوط کرده اونجا تو ماشین مونده، انقدر که پیداش نکرده بود دیگه از بین رفته بود، اسکلتش مونده بود. بعد خب گشنش میبینه، حالا یه تایمی اونجا بوده تو ماشینه، برای گرسنگیش هم میگرده تو ماشینه رو ببینه چیزی پیدا میکنه، میبینه یه کیف اونجاست، یعنی مرده یه کیف داشته. توی کیفه یه سری چیزای خوردنی بوده، از این چیزایی که خراب نمیشه، اونا رو شروع میکنه خوردن. بعد سردش میشه، سردش که میشه دست میکنه تو کیفه، میبینه یه فندک پیدا میکنه. خلاصه حالا دنبال یه چیزی میگرده که آتیش بزنه تو ماشینه یه ذره گرم بشه. دست میکنه تو کیفه، میبینه یکی دو تا کاغذ پیدا میکنه. یکی دو تا از کاغذا رو که پیدا میکنه، بعد حالا یه چیزایی رو میخوره، گرم میشه و اینا. دیگه خوشحال که شده بود، فکر میکنم یه سیگار هم پیدا میکنه. سیگار هم که میکشه یه دفعه میبینه که حالا دیگه مثلا خوشحاله، از اینایی که خیار گاز میزنن دیگه، ردیف شدن، اوکی شدن اینا. دست میکنه تو کیفه، ببینه حالا که الان کوک کوکم ردیف ردیفم، ببینم تو کیفه چیا هست. نگاه میکنه تو کیفه، میبینه چند تا نامه است. بعدن متوجه میشه تو همون لحظه که این کسی که مرده بود، اسکلتش اونجا بود، نامه بر بود. خلاصه یه روز دو روزی که تو ماشین میمونه میگذره، آبا از آسیاب میفته، این بیاد بیرون، لباس پستچی بودن اون کسی که مرده بود اسکلتش اونجا بود و میپوشه، اون لباسه رو میپوشه و اون کیفه رو ور میداره، کلن تبدیل میشه، یعنی با لباس مبدل از اون تو میاد بیرون. میره توی شهری اونجا، خب خیلی زمان قدیم آمریکا بوده، اونجا تو شهر راش نمیدادن، میخواد بره تو شهر، میگن تو کسی ایست، اجازه نمیدی، میگه بابا من نامه برم. خلاصه نامه بره میاد توش تو اون منطقه، تحویلش میگیرن، بهش قضا میدن، کلی بهش رسیدگی میکنن، نامه هایی هم که بوده سواد داشته به اینا میدن. بعد از چند روز از اونجا میخواسته بره، بهش میگن آقا بیا هر کدوم خانواده ها نامه های ما رو وردا ببن. برمیداره برای یه محدوده دیگه، دوباره یه هفته اونجا میمونه، اونجا کلی بهش میرسن، نامه های اونا رو به اینا میده، اصلا نمیفهمه چی میشه، نامه بر میشه. به مرور زمانم خب اون موقع یه سری ها بودن راهزن بودن و اینا، تو آمریکا حساب کتاب نداشته، این با نامه بردن و نامه آوردن یه دفعه میبینین شرایط اون کشور رو عوض میکنه، به یه نظم و نظامی میرسونه، اصلا به عنوان یک اسطوره قرارش میدن و اینا، ازش بابتش یه مجسمه میسازن به عنوان پستمن و پستچی و نمیدونم. و این آدم خیلی خیلی از مثلا کلن اونا رو از بردهداری آمریکایی‌ها رو نجات میدن. فیلمو بزنی قبل میبینی اتفاقاتی که در آنجا در ابتدا به ظاهر افتاده بود، اولش یعنی خودش با برده گرفته شدن درگیر بود، پس ظلم برده بودن را تحمل کرد، دید، اول باید ببینه، بعد که اومد با یه سری اتفاقات شما توجه میکنی جهان چگونگیشو فراهم میکنه، میاد اون لباسه رو میپوشه و میره پستچی میشه و اون تحول بزرگ رو توی آمریکا به وجود میاره. زندگی خودت حالا میخوام از این به بعد نگاه کنی که یه سری اتفاقات داره برات میفته. میگم برای کسایی که به خدا اجازه میدن تو زندگیشون دخالت کنه، خداوند به نظر من یک جنتلمنیه که به هیچ عنوان نه اصراری داره، نه نیاز داره، نه اضطرار داره که کسی بخواد ازش کمک بگیره یا بخواد بپره وسط یه کاری بکنه، مگر کسانی که بهش اجازه بدن. من همواره پشت در قلبت ایستادم، در را میکوبم تا زمانی که تو در رو باز کنی. من محترمم، تا تو اجازه ندی سرقفلی که بهت اختیارش رو دادم رو ازت نمیگیرم، مگر تو اجازه بدی. و حالا میخوام زندگی خودمون رو در نظر بگیریم. میخوام اول یه چیزی رو بهتون بگم در مورد احساس. بچه اینو بدونید خیلی 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 بهتون کمک میکنه. این یه دونه ای که میخوام بگم و بدونی خیلی بهت کمک میکنه. هر جا هر لحظه احساس لذت واقعی، امیدوارم حالا توی پکیج خواستید ببینید دونه دونه اینا رو بنویسید. هر جا هر لحظه احساس لذت واقعی، شادی واقعی، رضایت واقعی، عشق، امید، آزادی، رهایی واقعی، هر جا این چند تا احساسی که گفتم رو نداری، چه احساساتی؟ احساس لذت، شادی، رضایت، عشق، امید، آزادی، رهایی واقعی، هر جا که اینا رو نداری، پیامی از طرف دنیاست داره میگه در جایی، کاری، عادتی، رفتاری، تفکری، توجهی، گفتگوهایی، ارتباطاتی، شغلی، روابطی، نوشیدن یا خوردن چیزی، الان اینو براتون توضیح میدم، دیدن و تماشای چیزی، رفتن به موقعیتی، استفاده از نقصهایی یا دیدگاه و نگرشی هستید که نیاز به تغییر دارد. به من دارم یه چیزایی میخورم، مثلا من رژیم گرفتم، بعد قراره که شیرینیجات و چربیجات نخورم، بعد الان دارم مثلا چیپس میخورم. وقتی احساس عشق، امید، آزادی، رهایی، رضایت، شادی، لذت، حس لذت واقعی یا نه لذت آنی و زود گذر، وقتی این احساسات رو نداری، پیامی است از توسط دنیا داره به تو میگه که تو در وضعیتی هستی که نیاز به تغییر دارد. حالا ما معمولا وقتی این پیام ها رو میگیری، مثلا تو توی مکالمه هستی با یه نفر، داری بحث میکنی، خیلی بحث خوب نیست، یا داری اخبار نگاه میکنی، اخبار خوب نیست، داره اتفاقای بد رو توضیح میده، همون موقع جهان داره به تو پیام میده به واسطه احساساتت، داره بهت میگه که آقا تو توی جایی هستی که الان نیاز به تغییر داره، حالا یا تغییر درونی یا بیرونی. یا مثلا داری یه عادتی رو انجام میدی، احساس خوبی نداری، مو احساس خوب اون چند تا احساسیه که بهت میگم، یا توی مثلا یه روابطی هستی که داری خیلی پرتنشه، داری اذیت میشی، پیام دنیاست، داره میگه که آقا احتیاج به تغییر هست. کلن حالا تغییر مساوی نیست حتما با تعویض، میشه تغییر رو با تعمیر درستش کرد، یعنی لزومن هر تغییری تعویض کردن نیست که بذاریش کنار، میتونی تعمیرش کنی. ولی پیامی که اون لحظه دنیا داره بهت میده، پیامه داره میگه که آقا یه چیزی این وسط نیاز به تغییر داره. میگه حالا خیلی از آدما تغییر رو، تعریف تغییر رو گذاشتن فقط این که تعویضش کن، بندازش دور، ولی بعضی وقتا تعمیر کردن هم جواب میده. یا داری یه فیلمی رو میبینی، فیلم ناجوریه، ناسالمیه، حالا ترسناکه یا هرچی، اونم نیاز به تغییر داره. و این پیامه رو ما میگیرم. حالا من در ماها، معمولا ما آدم ها در رابطه با یه همچین چیزهایی، بچه ما معمولا چیکار میکنیم؟ کاری که میکنیم اینه که ای او احساس بدهی که به دست اومده، مثل استراب، ترس، نگرانی، چه میدونم حسای بدی که اومده سراغم، اون حسای بدی که اومده سراغم، من در مواجهه با اون احساسای بد، معمولا ما تصمیمی که اتخاذ میکنیم اینه که سرکوبش میکنیم. حالا هر کسی با یه چیزی، یکی با مشروب، یکی با قرص، یکی با مواد مخدر، یکی با کلن فرار بکنه خونه، یکی با انکار کردنش، یکی با فراموش کردنش، داریم سعی میکنیم اون احساسات رو سرکوب کنیم و نمیذاریم اون اتفاقی که باید رو، یعنی من اون احساس داره به من یه پیامی رو میده، میگه که آقا تو نیاز به تغییر داری، ولی تغییرش نمیدیم. برای اینکه تغییرش نمیدم، چرا حالا تغییرش نمیدم؟ برای اینکه من اصلا با اون مسئله نمیخوام روبرو بشم. ببین بچه، من یاد گرفتم احساساتی که بهم دست میدن احساسات رو سرکوب کنم. چرا؟ چون من قبلا شنیدم آقا یه سری احساسات اجازه بیان شدن دارن، یه سری احساسات مایه خجالتن. اگر تو میترسی اولین کاری که باید بکنی بپذیر، به رسمیت بشناس ترس به وجود آمده است. این ترس به وجود اومده. حالا تو اگر نگاش نکنی این نمیره که. وقتی ترس تولید شد از یک جایی باید خارج بشه. اگر بهش بها ندی، توجه نکنی، اون ببین بچه‌ها، این بعضی میگه خب ما اگه توجه کنیم توجه اون درگیر میشه. نه، وقتی من یه احساسی رو دارم باید اون احساس رو به رسمیت بشناسم. زبانی من متوجه وجود یک احساس میشم که اون احساس دیگه به وجود اومده. یعنی وقتی من ترسیدم میدونم ترسیدم، الان دیگه نمیتونم بگم من به ترسم توجه نمیکنم. این ترس هست دیگه، اگر نبود که مثلا نمیفهمیدم هست. پس وقتی به وجود اومد برای مواجهه با این ترس راه درستش انکارش نیست، چون به وجود اومده تو نمیتونی انکارش کنی. باهاش اول به رسمیت میشناسم آقا ترس هست، و دوم قبلا توضیح دادم با نگاهی که آقا این ترس اومده به من چه خدمتی بکنه، اومده به من بگه کجای زندگیم احتیاج به تقویت داره، نقطه مقابل ترس احتیاج به تقویت داره. و بعد از این که پذیرفتم اون ترس رو، اصلا اون ترسه میاد خدمتشو میکنه و میره. تمام ترسایی که به ما آسیب میزنن اون ترسایی هم که به رسمیت شناخته نشدن، بهشون اهمیت ندادیم، سعی کردیم ازشون فرار کنیم و اونا موندگار شدن با این استراتژی ما، موندگار شدن تو زندگی ما رو اذیت کردن. خب پس هر جایی که یه همچین احساساتی به دست داد توی این مواردی که گفتم، بدون که نیاز به تغییر داری، چه درونی چه بیرونی، چون طبیعی و نرمال این است که ما خوشحال، شاد، شاکر، رها، راضی، خوشبخت، عاشق، آزاد و امیدوار باشیم. این احساسات میگوید که ما سر جای خودمان نیستیم. مثلا نرمال این که شما سوار یه ماشین میشید اینه که دارید میرید ماشین بوغ آلارم نزنه. وقتی شما نشستید کمربند رو نبستید، ماشین داره غیر نرمال به شما هشدار میده، یا آقا کمربند رو نبستی، هی داره بوغ میزنه. طبیعیش چیه که بوغ نزنه؟ وقتی من این هشدار ماشین رو میبینم بابت کمربند که بهش بی توجهی میکنم، اهمیت نمیدم، روم رو میکنم اونور، اون که بین نمیره. من این هشدار داره به من میگه آقا کمربند رو ببند، اومده به من خدمت کنه، نیومده به من مثلا بزنم رو کاپوت ماشین قاطی کنم میگم چه وضعشه، رو داشبورد بزنم بگم چه وضعشه. پس من باید یاد بگیرم ازش استفاده کنم. حالا اینجاست که تو بعد از تحمل احساسات بد برای مدتی، وقتی که با ناخواسته‌ها مواجه میشوی یا متوجه میشوی حالا چه چیزی را میخواهی، یا مجبور میشوی چیزهای متفاوتی را بخوای، یا تصمیم میگیری چیزهایی که خواستی را نخوای. یعنی وقتی با ناخواسته هات مواجه میشی، اولی که متوجه میشی اینا رو نمیخوام، بعد حالا متوجه میشی که چه چیزهایی رو میخوام. اون موقعی که متوجه شدی چه چیزهایی رو میخوام، به جهان گاهی بدون اینکه حتی بدانی پیام ارسال میکنی. خیلی از پیامایی که مثلا من وقتی یه چیزی رو نمیخوام باش مواجه میشم، با یه ناخواسته نمیخوامش، لازم نیست حتما به دنیا بگم دنیا من اینو نمیخوام، یه چیزی متضاد با اینو میخوام. احساساتی که از تو ساطع میشه به دنیا میگه دقیقا اینو نمیخوای، چیو میخوای. یعنی جهان این پیام رو میگیره. هرچند که خیلی از آدما رو نگاه کنی ببینی مثلا وقتی با یه ناخواسته مواجه میشه، مثلا یکی بهش بی‌ادبی کرده، یکی بهش بی‌احترامی کرده، یه کاسبیش خراب شده، یه چکی ازش بردن، یا یه اتفاق مالی براش افتاده، خیلی از آدم ها مسئولیتش رو نمیپذیرن. آقا این تو من بوده، یه چیزی تو من بوده که الان دارم میبینمش. یعنی این خودش چون من بهش توجه کردم اومده تو زندگی خود من، من این کارو کردم دیگه. و با خیلی از باها مسئولیتش رو نمیپذیریم. حالا بعد از این که با ناخواسته مواجه شدی، جهان به تو پیام ارسال کنه، وقتی با ناخواسته مواجه شدی به دنیا یه پیام ارسال میکنی که من اینو نمیخوام، یه چیز دیگه ای رو میخوام. بعد حالا نوبت دنیاست، جهان به کمک تو میآید که آفرینش های جدید را خلق و تجربه کنیم. چگونه؟ درس هایی که باید از اتفاقات بگیری، یه سه درس ها رو ما باید از اتفاقات بگیریم. حالا کیا این درس ها رو میگیرن؟ اونایی که به دنیا اعتماد دارن، اونایی که به دنیا اعتماد دارن. شاید اون اتفاقی که افتاده به ظاهر انتظارات تو رو برآورده نکنه، ولی اون اتفاق اومده تو رو جهشت بده، بزرگت کنه، ببرتت بالا. انصافا اگر باورهایی که نسبت به دنیایی که توش هستیم رو درست نکرده باشی، نمیتونی اعتماد کنی. و بعد جالبه، مثال براتون بزنم. خواهر من یه بار قبلا گفتم ولی الان این مثال اینجا به درد میخوره. خواهر من از خدا خواست که خدای منو ببر آمریکا دیگه، من تو ترکیه یک سال خورده ای سرگردونم. فرداش سابکاری زنگ میزنه اینو میندازنش زندان، گریه کنان به من زنگ میزنه میگه بابا من از خدا کمک خواستم، این چه وضعشه؟ و میخوام بهت بگم به دنیا اعتماد کنی داستان چه شکلی میشه. که گفتم اون بازرس کل یون اومد اونجا توی ترکیه توی بازداشتگاه خواهر منو دید و یه کاری کرد که 8 ماه رفت آمریکا. الان دوست خواهر من 11 ساله که تو ترکیه مونده، هنوز نتونسته بره، به اضافه خیلی از آدمای دیگه. حالا من سوالم اینجاست، چه کسی میتونه این موضوع رو که تو وقتی با ناخواسته مواجه شدی به خدا گفته خدا منو ببر آمریکا، چه کسی با ناخواسته مواجه شده اعتماد کرده؟ وقتی پیام از سمت دنیا، من میخوام بگم اون بازرس یون اگر خواهر من سر کارش بود، سابکارش لوش نمیداد، خواهر من رو نمیتونست ببینه تو شهر. اون بازرس یون فقط میرفت اون بازداشتگاه، خواهر من باید زودتر میرفت اون بازداشتگاهی که این داره میاد اینجا، اونجا ببینتش. چه کسایی به دنیا اعتماد دارن؟ اونایی که به جهان اینگونه نگاه میکنن که جهان پیام درخواستهای ما را گرفته و به ما داره به شکل اتفاقات پیام راهنمایی و هدایت میده. مثلا باید به دنیا اعتماد کنی دیگه. مثلا آقا تو گفتی میخوای پولدار بشی، من میگم اصلا شما رو برکن، من میگم آقا میخوام پولدار بشم. جهان میدونه که من با اون شغلی که من دارم، مثلا من الان یه جایی دارم کار میکنم، دنیا میدونه من با این کاری که دارم انجام میدم، خوب بچه گوش کنید اشتباه نزنید در مورد شغل، من مثلا تو نجاریم. امیر خلعتبری رو دارم میگم، واسه کسی دیگه رو نمیگم، اینو چون در مورد خودم میگم که شما هم در مورد خودتون بدونین. امیر خلعتبری توی شغل نجاریه مثلا، دنیا میدونه من با نجاری پولدار نمیشم. نه اینکه کسی با نجاری پولدار نمیشه، نجاری با روحیات من نمیخونه، نجاری عشق من نیست. اگر نجاری عشق یکی دیگه باشه، با نجاری میشه مولتی ثروتمند شد. اوکی؟ پس اینو اشتباه نزنید، موضوع ما شغل نیست، روحیات من تو اون شغله. پس دنیا میدونه که من تو این شغله، بچه خوب گوش کنین، من به دنیا گفتم میخوام پولدار شم، اما حالا من همون موقعی که به دنیا گفتم من میخوام پولدار شم، من توی نجاری کار میکنم. دنیا دو سه تا چیزو در مورد من میدونه، یکی این که من توی نجاری پولدار بشو نیستم، چرا؟ چون اون کارا اصلا دوستش ندارم. دومین چیزی که دنیا از من میدونه، حالا اینه که دنیا از من میدونه، میدونه آقا من نجاری رو دوست ندارم، پس من تو نجاری موفق نمیشم، چون نجاری با روحیات من همخونی نداره، من تو نجاری رشد نمیکنم. به همین خاطر اینو دنیا میدونه، اما از قبلم ازش درخواست کردم آقا به من کمک کن، من میخوام پولدار بشم. خب جهان هستی به این فکر میکنه اولین کاری که باید برای من بکنه چیکار باید بکنه؟ من باید از اون شغله بیام بیرون. خوب منو گوش کن، ببین زندگی و سرنوشتم رو دارم بهت میگم. دنیا میدونه که من اولین کاری که من باید بکنم، باید از شغلی که توش دوستش ندارم که رشدم نمیکنم. وقتی عاشق نباشی، جایی که عشق نباشه رشدم نیست. وقتی اونجا من عاشق اون کار نیستم، رشد نمیکنم. دنیا اینو میدونه، میگه باید این اول از این شغل بیاد بیرون. اینو داشته باش. اما چند تا چیزم در مورد روحیات من میدونه دنیا. چی میدونه؟ بچه ها چیزایی که دنیا خوب گوش کن، میخوام خودم رو برای تعریف کنم. چیزایی که دنیا از من میدونه، یکیش اینه که من به شدت وابستم، به شدت ترسوام، اصلا اهل ریسک نیستم. اینا رو دنیا تو طی این چند سال عمر من از من فهمیده. این معما رو دنیا میخواد حل کنه. یه آدمی تو نجاریه با یه سری خصوصیات اخلاقی میخواد پولدار بشه، از دنیا خواسته اینو. دنیا هم میگه خیلی خب، اگه میخوام این برنامه رو براش اجرایی کنم، اول بعد از این شغله بیاد بیرون. اما این آدمه با شناختی که ازش داریم وابسته است، اهل ریسک نیست، به شدت تو حاشیه امن و عادتهاش چسبیده، بیشتر دنبال خیال راحتیه، دنبال امنیته. اینا رو از من میدونه. چی کار باید بکنه؟ سلام، ناگهان از آسمان وحی میاد. امیر خلاطبری. خب امیر خلاطبری جان بیا بیرون، بعدم بهت میگیم. دنیا هم از این اخلاقا نداره که همش رو بهت بگه. بگه سلام حضرت موسی، بگه سلام علیکم حضرت موسی، شما برید ببین فردا ساعت 4 بعد از ظهر دم دریا باشید، عصا رو میزنید تو دریا دو نصف میشه، شما رد میشید میرید، اونا میان دنبال شما، شما رو بگیرن. وسطای دریا که رسیدن، شما به آخرای دریا رسیدی، یعنی اون دسته دریا یا رودخونه رسیدی. شما که رد شدی، آخرین نفرتونم که رد شد، بعد ما میزنیم دریا رو نابود میکنیم، اونا هم همش با هم میمیرن. بعد بگه دستت درد نکنه. بعد فکر کن حضرت موسی بگه خیلی ممنون که همه رو برام توضیح دادی، یه اسکرین شات هم بگیر برام بفرست، من تهشم ببینم دیگه خیالم راحت بشه. میگه بابا این نوشته های آخر داستان رو هم برات میدیم بره بالا که تو دیگه بدونی اصلا قصه اینه. مگه خدا به حضرت موسی همه چی رو گفت؟ تا لب دریا هیچی رو نگفت، نگفت. یه جایی بعد حضرت موسی اعتماد میکرد. خب حالا نوبت امیر خلطبری، یه خواسته ای داشته میخواد اجا. امیر خلطبری بزن. بله آقا، شما درخواست داشته بودی برای پولدار شدن، بیا بیرون از اون شغله. اون میدونه من ترسوام، میدونه من وابستم، اهل ریسک نیستم، من تو حاشیه امن عادتام گیر میکنم، بیشتر دنبال امنیت میگردم. میدونه من بیشتر از این که به فکر رشد بیشتر بشم، همش میخوام اونی که دارم از دست ندم، اینا رو میدونه. اما به خواسته من، چون خداوند به جهان گفت، به ما گفت آقا من زمین و آسمان رو به تسخیر تو درآوردم. یعنی اگر تو چیزی رو گفتی، یعنی با یه ناخواسته روبرو شدی، گفتی خواستم اینه، دنیا نمیتونه بگه بابا آخه بابا به این نمیتونیم بدیم، خدا یه چیزی بخوام میخواد به این یکی بدیم، این خوب میتونه پولدار بشه. خدا میگه عزیز من بهت گفتم هر کدوم از بندهای من هر چی رو خواستن میگی چشم و دیگر هیچ. حالا نوبت امیر خلطبری رسیده. حالا دیگه چقدر سخت امیر خلطبری رو از اون پایین بکشه به اون بالا، دیگه به هیچ کی ربطی نداره. خدا کارمند گرفته به نام کائنات، گفته شما کار رو انجام بده، من ربطی نداره. رفته بهترین کارمندم خلق کرده، کائناتی که هیچ نتوانستنی را ندارد، همه کار میتونه بکنه. حالا امیر خلطبری ازش خواسته، خب بخواه اینو بچه. اولین کاری که میکنه اینه که میدونه بهش بگه آقا شما سلام امیر جان، میای از شغل بیرون. بقیش که نمیتونه بگه، چون هیجان زندگی از بین میره، چون بکر بودن زندگی از بین میره. اگه به من همه چی رو بگه، بگه مثلا میخوام تا سال 1400 و مثلا 1400-401 نه 403 میخوام تو رو جهانی کنیم، اینه که بگه که خود دیگه من کاری نکردم، که با خیال سوت میزنم از میرم به صاحبکارم میگم هی گوگلی ما دیگه نیستی، مشکله یا بابا جو خدافز. بعد مثلا اون قیافه و حس منو ببینه، بنده خدا دیگه میتونه من تهدید کنه، باشه دو روز دیگه اجاره خونه دقیقه افتاد بهت میگم و فلان. نه دیگه، باید زنده باشه قصه، باید واقعی باشه دیگه. تو باید ترس رو حس کنی، تو باید با همه احساس ها و استراب ها روبرو بشی. اونجا چرا حالا باید روبرو بشی؟ مازوخیزم که نداره. چرا باید روبرو بشی؟ چون در مواجهه با ترس هات خودت را میشناسی. دیروز یه جایی بحثی میکردم و گفتم توی ایرانی ها، ما ایرانی ها یه من میدونم همه چی رو، یه خاصی تو نگاه هممون هست. یعنی یکی تعریف های ما ایرانی ها اینه که من یه نظر نگاه کنم میدونم طرف چجوری هم. یکی اومد من گفت همینجوری، بعد گفتم منو ببینی میفهمی، یه نگاه که الان گرفتم هم دادش. من الان 30-40 سال خودم رو دارم مطالعه میکنم، واقعا نفهمیدم کیم. صبح اصغرم، ظهر محمدم، بعد از ظهر جعفرم، اصلا دقیقا نمیدونم هنوز دقیق کی هستم. تو چجوری با یه نگاه فهمیدی؟ بعد گفت ها فلان، گفتم عزیزم منو گوش کن، من یه آدم فقیر، تا حالا ثروتمند نشدم، توی ثروت تا حالا خودم تجربه نکردم، نمیدونم. این فقط یه حرفه، یه تزه، واقعی نیست، فانتزی ذهنمه. من تا حالا عزیزترین کسم جلو چشم نمارده که بدونم اونجا چی کار میکنم. من تا حالا تو موقعیتی قرار گرفتم که یکی خط قرمزم رد کنه ببینم میبخشمش یا نمیبخشمش. من تا حالا یه دفعه از بالای بالا سقوط نکردم، چه میدونم، یا من تا حالا یه دفعه یه خبری بهم ندادن که پازلم بریزه پایین بدونم اونجا کیم، و هزاران شکل و شمایل دیگه. من نمیتونم بگم من کیم چون من نبودم تو اون حالت. چطور میتونی توی وضعیتی باشی نباشی بعد در مورد اون وضعیت حرف بزنی وقتی نبودی؟ پس من در مورد خودم خیلی نمیدونم. اینه که با شناختی که دنیا از من داره میدونه که اگه به من بگه بیا بیرون، اون ترسا رو داشتم بهتون گفتم، ترسا به من چه کمکی میکنه؟ ترسا به من کمک میکنه، هر ترسی که، هر موضوعی که درونش برای من ترسه، با تعریفام میرم توش، وقتی میرم توی اون موضوع، موقعی که میام بیرون دیگه اون آدم قبلی نیستم. اونی که میره توی اون ترس، اونی که میاد بیرون دیگه اون آدم قبلی نیست. لزوماً به این معنی نیست که آدم بهتری شدم، اما میتونه یه دفعه با یه ترس که مواجه شدم یه حرکاتی بکنم، سقوط بکنم، خودم از چش بقیه بندازم، میتونه کارهای بد و کثیف و کوچیک بکنم، میتونه با یه سری تصمیمات خودم و بزرگی خودم اونجا تثبیت کنم باز خودم. ترس رو همه تجربه میکنن، اما وقتی میری توش اونجاست که قشنگ میتونی بفهمی داری خودتو چجوری تعریف میکنی. اونجا ایمان معلوم میشه. اونجا وقتی روبروی بزرگترین ترس زندگیت قرار گرفتی، اونجا معلوم میشه که تو داشتی تا الان خودتو کی تعریف میکنی، این باورات کجا رفت، این ایمانی که میگی چی شد، چقدر حرفایی که میزنی با آنچه که هستی واقعیت داره وقتی با ترسات روبرو میشی. پس اینا خوبه. برای اینه که دنیا نمیاد همش بگه امیر خالت بری از نجاری بیا بیرون، ما میخوایم پولدارت کنیم، آقا اینم چکش امضا، زیرش هم امضا خداست، خیالت راحت باشه. خب من دیگه با چیزی مواجه نمیشم که خودم را بهتر بشناسم، قابلیت هامو بیرون بکشم. هیچ اتفاق نمیفته دیگه، به چه دردی میخوره؟ دیروز داشتم یه برنامه ای رو میدیدم، نشون میداد که کوسه توی دریا، همه یه بچه اینو گوش کنه خیلی جالبه، همه یه موجوداتی که تو دریا هستن همشون رشد کردن، آپدیت شدن، هی ورژنای جدید اومد توشون. یعنی نگاه کنی سیر تکاملی طی کردن همه یه موجودات دریا الا کوسه. چرا کوسه؟ چند میلیون سال پیش یه چیزی، یه مارمولکی رفته توی دریا، به مرور زمان خیلی بزرگ شده که کوسه از تنها موجودی که فرار میکرده این مارمولکه بوده، اسمش هم یادم نیست چی بود. بعد از یه مدتی اون موجود از بین رفت و کوسه شد سلطان دریا. هیچ خطری کوسه را تهدید نکرد در تمام این سالها. چون هیچ خطری کوسه را تهدید نکرد، هیچ نیازی برای کاملتر شدن کوسه نیاز نبود دیگه. تمام موجودات دیگه به خاطر اینکه خطر تهدیدشون میکرد، هی به مرور زمان در هر 1000 سال، هر 1,000,000 سال، هی اینا آپدیت شدن، تکمیلتر شدن، کاملتر شدن. حالا نکته جالب اینجاست برای خود ما آدما رو، اگه دقت کنی، حالا داشت اونو میگفت، گفتم آقا خود ما آدما رو نگاه کنی، اگر ما الان دیگه از نظر جسمی نگاه کنی، ما دیگه از یه جایی به بعد دیگه رو به تکامل نرفتیم، یعنی بدنمون نیاز نبود که بشه مثلا خیلی گنده تر از برج میلاد. مثلا فکر کن، تصور کن اگر چیزی ما رو داشت اونجوری تهدید میکرد، اما مغزمون رو نگاه کنی همچنان داره هی رو به تکامل میره. جسمی نه، چون دیگه الان هیچ موجود زنده ای روی زمین ما رو تهدید نمیکنه. کلن اینجا باسماس، یعنی سیاره زمین باسماس. ولی از نظر ذهنی، مخصوصا الان هم که دیگه جدیدن این داستان فرازمینی ها و این قصه ها و این چیزهایی که اومده، مغز انسان هی داره رو به تکامل میره. پس ما لازم، ببین بچه ها، لازمه با این ترس ها، با این خطرها، با این موضوعات مواجه بشیم. برو نگاه کن، در از سن 10 سالگی تا 25 سالگی تو نگاه کنی میبینی یکی از دلایل رشد تو وجود و احتمال و حضور خطرهایی بود. خطری مثل بیپولی فلان، بهت بخندن، همه اینا به من و تو کمک کرده ما هی رو به تکامل بریم. هی من خودم رو آپدیت میکنم. بابا اگر خطر مسخره شدن نبود، من چه اتفاقی برام میافتاد؟ من دیگه اطلاعات عمومی جمع نمی کردم. ما یه بار رفتیم یه جایی حرف زدیم 4 تا اصطلاح رو کلن اشتباه گفته بودیم، بعدها همه بهمون خندیدن. این خطر دیگر مرا تهدید کرد همواره. از اون به بعد من دقت بیشتری کردم عین جغد متنی که میخونم ببینم دقیقا چی نوشته. این به من چه کمکی کرد؟ باعث شد که من آپدیت تر بشم. بریم جلوتر ببینیم این به من کمک نکرد، اون خطری که منو تهدید میکرد، اون ترسه منو اذیتم میکرد، برای روبرو نشدن با اون من آپدیت شدم. همه ی رشد و پیشرفتی که انسان کرده ببینیم مدیون تمام اون اتفاقاتی که احتمال میرفت بشه. حالا وقتی اینجوری به قضایا نگاه کنی، اعتماد به دنیا میکنی، بابا میخواست تو رو هی ورژن جدیدتری از تو به وجود بیاره. دید امیر خلعتبری از نجاری بیرون بیا نیست. چرا؟ چون خلق و خوش اینجوریه، وابسته است و ولکو مثل چسب میچسبه به یه جا و ترس از روبرو شدن با ناشناخته ها داره و این اخلاقا رو داره. چیکار باید بکنه؟ شما جای دنیا من ازتون خواستم به من کمک کنید من پولدار بشم، بعد من توی شغلی هم به اسم نجاری، اونجا با روحیاتم نمیسازه، اما ترس تو وجودم زیاده، چسبیدم به اون شغل، بیرون بیا نیستم و شما هم نمیتونی بگی نه، باید به من کمک کنی. چیکار میکنی؟ آقا غیر از اینه یه حادثه‌ای به نام اخراج ایجاد میکنی؟ فقط اون تیکه‌ای که من اخراج شدم، اگر من یه ذره اعتماد به این دنیا و روند دنیا داشته باشم اذیت نمیشه. چند بار شده خدا وکیلی تو زندگیمون از یه جایی اخراج شدیم یا یه اتفاقی واسمون افتاده، چی کار کردیم؟ حرکاتی که کردیم چیا بوده؟ اینو دنیا میدونست. پس اول من باید از اونجا میومدم بیرون. من چه حالا خودم رو دارم بهتون میگم، منو قبل از این که اخراج بکنن سال 97، اتفاقی که بازم افتاد، یه چند نفر نقشه کشیده بودن منو اخراجم که، یعنی زیرا منو بزنن و اینا. نه نمیدونم چی شد، من اصلا یکم قبل از 97 افسرده شدم. خودم 2-3 ماه قبلش دیگه نرفتم اونجا. خب حالا شغله رو که گفتم نجاری نبود، ولی یه شغل دیگه ای بود که اصلا با روحیات من نمیخوند. چند خوب گوش کن منو، زندگیمو، چند تا چیز دیگه لازم داشتم برای اینکه اینجا باشم. شما حالا دیگه آینده اید دیگه، شما دارید از تو آینده میبینید منو. من دارم 97 رو بهتون میگم، یعنی 2-3 ماه قبل 97 رو بهتون میگم. شما الان تو 1400 اید. من سلام مردمانی که در آینده هستید. خب ولی من کجام؟ شما میدونید الان چی شده، من کجا قرار گرفتم ها، ولی من 2 ماه قبل 97 که اینا رو ندیده بودم. اوکی، میخوام نوع رابطه دنیا با خودم بهت بگم. بعد 2 ماه اینطورا اومدم بیرون، حالت افسردگی داشتم، اومدم بیرون که اونا هم نقششون نقشه براب شد، نتونستم بعد یکم خودشون انداختن بیرون. من اومدم خونه، با برای اینجا چند تا چیز لازم داشتم، حرفامو خوب گوش کن. برای اینجا بودنم، این حوزه، این شغل، چند تا چیز لازم داشتم. یک، اینکه درد آدم، ببین هی میبرمت تو 97، هی میارمت اینجا. اینایی که دارید منو نگاه میکنید، باید درداتون رو بفهمم تا بتونم جواب سوالاتتون رو بدم. باید حساتون رو درک کنم تا بتونم بهتون جواب بدم. باید سوالاتون رو داشته بودم، به خودم جواب میدادم که الان سوال دارید بتونم بهتون جواب بدم. باید بیپولی رو لمس کرده باشم، باید تنهایی رو لمس کرده باشم، و از همه اینا مهمتر، از 97 تا وسطای 98 مسیر تمرین و بالا پایین شدن، بیرون ریزی ها، داستان ها، قصه ها، اذیت شدن ها، ناامید شدن ها، امیدوار شدن ها، انگیزه دار شده، همه اینا رو باید تجربه میکردم که الان رو برو تو وایستادم تو بدونی من میفهممت. برید زیر کامنت هارمو بخونید. 99% وجه اشتراک کامنت ها اینه که آقا تو انگار تو من زندگی کردی. خب شکار باید دنیا میکرد غیر از این که من اعتماد نداشتم به دنیا؟ میگفتم هر بلایی قشنگ یادم، گفتم خدا بالای پشت اون وایساده، همه بلاها رو اینجوری یک یکی میندازه رو سر من، همه بلاها رو دیگه چند تا چیز اینجا جمع کرده و مینداخت آخر، فرشته ها رو انداخت آخر، دیگه چیز اینه خوشم انداخت رو کله من. قبل گفتم یه دونه دیگه چیز مونده که ننداخته باشه رو سر من. آره میدونی چرا همه چی رو انداخت؟ میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اون میدونست من چیزی که خواسته بودم تهران ایران جهان بود. به من میگفت دنیا، میگفت گوگلی میخوای تهران ایران جهان باشه؟ تو بورکینافاسو بودی؟ بهت میگم نه دیگه نبودم. مگه تو جهان نمیخواستی؟ تو مثلا این همه کشورهای مختلف، سوئیس و سوئد و نمیدونم عراق و این ور اون ور، تو میخوای جهانی بشی؟ اونا باید تو بفهمن دیگه درد مشترک چیاست. تو باید یه جوری همه چیز را بدانی. لازم ده دانشگاه پسر گلم، مگه نمیخوای بری اونجا تهران ایران جواب بشی؟ دانشگاه یک سال و نیمه برات میذارم با لبات بازی کنه. این دانشگاهه میری توش همه ی آنچه که تمام مردمان سیاره زمین با تو وجه اشتراک دارن و باید همه ی اینا را بدانی. حالا اسمش آموزش بود، اما من اسمای دیگه روش گذاشته بودم، لعنت و بدبختی و بدشانسی، و اسمش آموزش بود. بابا داشت دنیا بیچاره داشت منو آماده میکرد برای تهران ایران جهان، ولی توقع من این بود از روزی که میخوام تغییر کنم. حالا بیا وسط. خب نیست، این نیست دیگه. حالا من انتظار دارم، مثلا من انتظارات عجیب غریب دارم. من قشنگ خودم رو یادم یه روز رفتم توی یه اتاقی، گفتم یه فیلمم دیده بودم جفتگیر شده بودم، گفتم و خداوند با انسان حرف میزند الان من. بعد گفتم خدا من چشام میبندم یک دو دقیقه، بعد که باز کردم تو جلوی چشم، بیا با موسی حرف زدی، با منم حرف زن دیگه. حالا اونجا آتیش که نداریم، بیای تو آتیش، ولی بیا. قشنگ یادمه دسته جاروبرقی فلزی بود، گفتم بیا تصویرتو بنداز رو دسته جاروبرقی. خب الان دیگه میخوام باز کنم دسته جارو برقی، هیچ چیز نبود جز دسته جارو برقی. بعد شاکی شدم، قهر کردم، گفتم ولکن بابا، رفتم بیرون. مطمئنه دیگه انتظارات من این شکلیه. قشنگ یادم یه بار انقدر خدا گیر داده بودم، خدا مادر من چرا نمیاد تو خوابم؟ آخر مامانم خالم اومد تو خوابم، مامانم تو خالم بود. یعنی ببین بیچاره رفتن نشستم فکر کردن چجوری مامان انقدر گیر داده بودم. ببین اینا فکر کردن، گفتم بابا تو میخوای ما... من یه دونه عکس از مامانم ندیده بودم. اینا یه ماه داشتن اندیشه میکردن، خدا و بستگان اندیشه میکردن که خب ما اگه بخوایم این مادر اینو به این نشون بدیم، خب یه کجا میخواد بفهمه که مامانش چه شکلی؟ نمیدونه بابا، نمیره لاغل عکسش یه بار نگاه کنه. خب پس انتظارات من خیلی وقتا اشتباه. حالا چیزای دیگه‌ای که لازم داشتم، بچه‌ها من احتیاج داشتم، من یه مقدار اطلاعات عمومی داشتم، یه مقدار سواد داشتم، یه مقدار مطالعات داشتم، ولی کافی نبود. حالا دنیا چیکار کرد؟ اومد گفتش که بذار برای این یه کاری بکنیم. دارم بهت میگم خوب ببینی، اونجایی که من به ظاهر افسرده شده بودم، اونجایی که من به ظاهر دو هفته سه هفته یه بار نگام کردم تلفن من یه زنگ نمیخوره، هیچکی با هم کاری نداشت، هیچکی آدم حسابم نمیکرد، کسی سراغم رو نمیگرفت، دقیقا دنیا دور من خالی کرده بود. چرا؟ چون من 24 ساعته بیکار بودم دیگه. 24 ساعته توی اینستاگرام مطالعه بیکردم، توی کتابا، توی برنامه‌های مختلف، ویدیوهای مختلف. بعد حالم هم خوب نبود. برای اینکه حالم رو خوب کنم باید یه راهی پیدا می‌کنم. بچه گوش کنید، برای من حالم خیلی بد بود، برای اینکه حالم رو خوب کنم باید یه راهی پیدا می‌کردم که حال خودم رو خوب کنم. من در جستجو کردن در اینستاگرام و این ور اونور و لای کتابا به دنبال یه راهی میگشتم که بتونم حالم رو خوب کنم. برای چی داشت این اتفاق میفتاده؟ ای به خودم گفتم کمک، خدا اونورم نگاه میکرد. برای اینکه من باید یه راهی پیدا میکردم که حال این آدم ترکیده رو خوب کنه، که میدونست بعدن میخوام بیام تو این حوزه حال آدم ها رو خوب کنم. اگر اینجا نتونم حال خودم رو تو 97 خوب کنم، چجوری میتونم حال یکی که مثل حال منه رو خوب کنم؟ برای این به خدا میگفتم بیا وسط کمکم کن، نمیومد، چون میدونست اگه بیاد وسط خرابکاری میشه. چون اگر بیاد وسط نمیذاره من حال خودم رو یه راهی پیدا کنم خوب کنم که بعد بتونم حال دیگرانم خوب کنم. میدونست اگر بیاد وسط میگفتم بابا یه دوستی، یه کسی به ما یه زنگی بزنه، بابا با یکی رفیق بشیم حداقل. چرا نمیومد خدا یه کاری بکنه؟ چون میدونست اگر یه دوست، چه میدونم مثلا یه دوست دختری من پیدا کنم، هر دو روز سه روز با در میون میخوام بریم بیرون با هم دیگه حرف بزنیم، آشنا بشیم، من دیگه وقت رفتن تو کتاب و مطالعه و اطلاعات جمع کردن رو ندارم. به خاطر این هیچ دوستی نبود، هیچ پولی نبود، هیچی نبود. شما الان نگاه کنین ببینی خدا درست‌ترین کار ممکنه رو کرد. وقتی که دخالت نکرد همه کار کرد. یعنی خدا با دخالت نکردن همه کار کرد. میدونست امیر خلعتبری رو باید 15-16 ماه بذاره یه جا رو سوزن، امیر خلعتبری یه رای پیدا کنه. میدونست از قبل من ای به خدا گفتم کمکم کن، بعد خدا میدونست همه چی رو تون گذاشته از قبل، قبل از این که چیزی را بخواهید با به شما داده این. اون میدونست من دارمش، اما اینم میدونست من انقدر وابسته دیگران هستم که هیچ وقت سراغ اون گنجهای درونی نمیرم. اینو میدونست. به همین خاطر انقدر منو تو امپاس گذاشت اونجا توی وضعیت فشارزا. گفت ببین یا میمیره، خداوند عاشق‌ترین موجود دنیاست، عاشق‌ترین نیروی دنیاست. برای خدا به شدت سخت بود اون لحظه ای که حضرت ابراهیم بچهشو گذاشت و رفت، برای خدا به شدت سخت بود، اما همون اندازم آگاه بود. منو هم 15 ماه گذاشت تو اون وضعیت، این احتمال میرفت که شاید من دست به کار احمقانه بزنم بمیرم، ولی خداوند همونطور که به حضرت محمد گفت جاهل نباش، یعنی احساسی نباش، همونطور خودش هم جاهل نبود، احساسی نبود، وایسات به احتمال زیاد گفت یا این میمیره یا زنده قوی تأثیرگذار میاد بیرون. دقیقا همین حرف از دهن خود من در اومد. دوستم ساعت 6 بعد از ظهر از سر کار اومد، دید من خونهشون بودم، چراغا روشن که گفت بابا میمیری انقدر میخوابی؟ گوشه پتو رو زدم کنار، گفتم ببین یا من زیر این پتو میمیرم یا اگر بیام بیرون بهت قول میدم جهانم رو دیگرگون میکنم. و اون اتفاق افتاد. اینو خدا هم میدونست. پس ببین من قراره بیام توی گروه آموزشی خلعتبری که شروع کنم، بعد بشه تهران، ایران، جهان. این اون موقعی که من اونجا خدا خواستم قبل 97 دیگه دردم اومد به خدا گفتم کمک، اونا اینو برام در نظر گرفتن، گفتن هم با روحیاتش میخونه، هم نمیدونم توش تواناست، هم تاثیرگذاره، هم فن بیان داره، هم با دلش حرف میزنه، هم فلان فلان همه اینا. گفتن خب این برنامه این آدم. حالا اینجوری که گفت کائنات، گفت حالا ما چجوری اونو از اونجا بیاریمش اینجا؟ بعد یکی اونجا گفت اما ما بگیم. گفت بگو چجوری؟ گفت خب بهش بگید بیاد دیگه. بعد کائنات گفت نه بابا این خیلی زبون چیزه نمیفهمه اینا، به زبون خوش نمیاد، چند بار تست کردیم این اصلا حرف حساب حالیش نمیشه، این مغزش فندقیه. بعد چی کار کنیم؟ یه دفعه یکی ایده داد، گفت آقا این که نمیتونه به خودش کمک کنه، بیا ما بهش کمک کنیم. بعد یکی اونور گفت دردش میاد، گفت باشه بی نداره، بعدا خوشش میاد، کمکش میکنه. خلاصه دوستای کائنات با همدیگه نشستن جلسه گذاشتن برای امیر خلعتبری، گفتن داداش یه فکر میکنیم براش دیگه، یه راهی براش پیدا میکنیم. اولین اتفاق من از اونجا اومدم بیرون، دومین اتفاق افسرده شدم، سه چیزا رو من میداشتم. یعنی اون آدمی که اونجا بودم، اون درخواستو کرده بودم، اندازه این جایگاه مؤسسه یا اون گروه آموزشی نبودم. بچه من اندازه گروه آموزشی نبودم، سه چیزا رو باید میداشتم. دنیا پارتی بازی نمیکنه، برخلاف انتظاراتی که همه عم داشتم که خدای به من پول بده فرداش منتظر پولی با تریلی بیاد، از این کارا نمیکنه، ماهیگیری بهت یاد میده. گفت خیلی خوب، پس خود این آدمه رو باید یه کاری باهاش بکنیم که قد و قواره اینجا بشه. بعدم هیچ رد پایی از پارتی بازی هم نباید باشه، ما برای هیچ کس نکردیم، ما برای اون پیامبراش نکردیم، چه برسه برای بقیه آدم ها. پس به من چیکار کرد؟ گفت برای این جایگاه یه آدمی رو میخوایم تو این پوزیشن، تو این حالت، تو این اخلاقیات. در این 15 ماه هرچه بر من گذشت همان کمک های خدا بود که منو آماده کنه واسه یه گروه آموزشی شروع کنم، تهران، ایران، جهان. هر اتفاقی با سند و مدرک بهت میگم، هر چیزی که من تو دوره میگم، هر اتفاق، برای چی بعضی از دوروبری ها میگن آقا تو تموم نمیشی؟ مگه تو اون 15 ماه درد تموم شد؟ مگه تو اون 15 ماه مشکل تموم شد؟ مگه تو تمام سنم دردام و مشکلاتم و تحقیرام و آسیبها و اذیتهایی که شدن مگه تموم شد؟ مگه ته داشت؟ نه، خیالت راحت باشه، تا 2000 سال دیگه پکیج های مختلف میاد بیرون. مگه اونجا ته داشت که اینجا ته داشته باشه؟ و حالا اگر این با این نگاه کنی به زندگی خودت، برو مسیر زندگیتو نگاه کن، همه این پازل رو کنار هم بچین، ببین یه دست مهربونی پشت قضیه است. من و تو اعتماد نداریم. بچه یه چیزی بهتون میگم، اگر تو این 15 ماه من از ترسم بود، راستشو بهتون میگم از ترسم دیگه خودکشی نکردم یا مثلا آدم نکشتم، یه سری کارها رو نکردم و ترسم بود، راستشو بهتون بگم، فکر میکنم شاید هم از ایمانم بود، نمیدونم. ولی اگر توی حین این 15 ماه یه حرکت فول میکردم، هرگز وسط 98 این استارت خورده نمیشد و الان به اینجا نمیرسدم. اگه یه حرکت فول میکردم، یعنی اگه یه حرکت فول میکردم، پروژه خدا به هم میریخت، دنیا به هم میریخت. انگاری فکر کنم 1% هم همکاری کردم. شاید برای اون 1% همکاری اون عمری که گذرونده بودم به کمکم اومد. منم اندازه 1% فهمیدم که الان باید شل کنم، اجازه بدم خدا بیاد وارد زندگیم بشه. یه چیزی بهت بگم، خوب برو در مورد زندگیت نگاه کن. اگر عشق را در زندگی میخواستی، اگر صمیمیت را در زندگی میخواستی، تو روابطت فقط پول نیست، تو روابطت عشق صمیمیت میخواستی، برو یه ذره امروز فکر کن، اینو به عنوان تمرین بهش نگاه کن، برو نگاه کن ببین تو چیزی بوده از دنیا میخواستی و دنیا به تو هم همینجوری نگاه میکنه. مثلا تو یه آدم وابسته، ترسو، بی‌اعتماد به نفس بودی، از اون بر باورای مناسبی هم در مورد عشق نداشتی، اما خواستت، یعنی اون چیزی که بودی این بود، اما خواستت به خاطر هی مواجهه با تضادها، خواستت این بود که دلم میخواد عشق رو تجربه کنم. و حالا از همون لحظه ای که این خواسته رو به دنیا ارسال کردی، دنیا گفت خیلی خب، ما که وظیفه‌مون اینه، خدا دستور داده هر کی هر چی خواست رو بهش بدیم. خب اینو ببریش رو چال، مثلا منو بردن اون روز، منو بردن رو چال دیگه، کائنات قبل 97 منو برد رو چال، گفتن کارشناس کائنات اومد یه نگاه کرد گفت اوه اون خیلی ترکیده، این چه جیبه، درستش کنیم ردیفش میکنه. اینو که بدون عمل ردیف میکنه، یعنی اینو بدون ردیف میکنه، یعنی اینو بدون زن حضرت ابراهیم در 100 سالگی میاد بچه دار میشه، این یعنی بلده. میگن نمیشه انسان دیگه زن از یه سنی به بعد دیگه بچه دار میشه، ولی کائنات ببین تو یه چیزی رو میخواد باید انجام بده. یکی مثل استیون هاوکینگ پیام میده میگه ببین من میخوام جهانی بشم، میبرنش رو چال، میگن خیلی خوب بابا این کلن پلکاش هم دیگه عقب جلو نمیره، اینو چیکار کن؟ و مثلا مثلا خدا میذاره روشونه کائنات میگه آه تو بهترین میکانیکی، ردیفش کن. من میگه چشو بره حالا ردیفش میکنم، فقط ردیفش میکنم، یعنی چی؟ نمیگه حالا برو ببینم چی میشه، ردیفش میکنم. چی میخوای از دنیا؟ ردیفش میکنه، چون خدا بهش دستور داده. بعد اینو بدون، نمیخوای خیلی به کائنات اعتماد کنی، خدای بلد بوده کیو استخدام کنه، رفته بهترین آورده. یه نگاه به خودت بکن، گفتی عشق میخوام، احترام میخوام، توجه میخوام، خوب دیده بشم، بهم ارزش گذاشته بشه، و عشق در بین رابطم ازدواج بی نظیر جاری بشه. خیلی یعنی ازدواجی میخوام که توش اینا هم باشه. میارن خانومو یا آقا رو میارن این بالا، نگاه میکنن، بررسی میکنن، خب چیکار کنیم؟ جزئیات تو رو که میشناسن، یه آدم وابسته است، لجباز، ترسو، بی ایمانه، بعد فلان بساره، خودشو باور نداره، بعد یه دنیا هم باورهای داغون داره. خب ما که نمیتونیم با این خانم پارتی بازی کنیم، الان بهش بگیم گوگلی 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 آمد با اسب سفید در خانم بفرمایی، دیدی این که این کارو نمیکنه. اوکی، میاد چیکار میکنه؟ تو رو برای خواستت آماده میکنه، تو رو برای خواستت آماده میکنه. خواستت همون لحظه اجابت شده. دوست من گوش کن، خدای کی میدی؟ کی به من میدی؟ پس من تا کی بگم؟ همون لحظه ای که اصلا خواسته اومد تو وجودت، خدا دادش بهت. یکی از نزدیکای ما یه روز گفت من یه ازدواج عالی میخوام، خدا شاده یه ذره، یه 10 روز 15 روز داشت موشای من رو نگاه گوش میکرد، بعد از 15 روز خواب دید، تو خواب دید یه پسری رو گذاشته بود روی صندلی، شوهرش بود مثلا کوچرون یا آنچنانی، هم گفتم این مال تو. بعد به من گفت این یعنی چی؟ گفتم یعنی خدا همون دیرو در روز پیش درخواست کرده که این شوهرت، حالا بیا عبادت کنیم برای داشتن این، برای حفظ این، هرچی تو خواستی همون لحظه خدا داد، اگر دستت نیست به خاطر اینکه تو آمادش نبودی. بچه بریم برگردیم ادامه صحبت رو داشته باشیم. خب بچه ها ادامه مطالب رو بهتون میگم، اون یه تیکه آخر رو بهتون میگم. اون بنده خدا برگشت به من گفتش که آره من این خواب رو دیدم، چیه جریان؟ گفتم عزیز من خداوند با این خواب با تو حرف زد، دنیا با تو حرف زد، گفت یه چیزی از ما خواستی؟ گفتی یه آدمی رو میخوام حسابی متعهد باشه، آدم درست حسابی باشه، محترم باشه، به عشق اعتقاد داشته باشه، حتی ظاهرش هم این شکلی باشه. قشنگ روی صندلی نشونت داد که اون چیزی که تو خواستی این بود، میگفت انقدرم عالی بود، همونی بود که من میخواستم. بعد گفتم بهش که تو حالا آیا آماده بودن با اون هستی؟ بچه من تو دوره جذب فرد خواست این بارها گفتم، گفتم آقا فقط جذب کردن نیست، حفظ کردنم هست. شما دیدید کسی رو که اینه، این میگم تکرار میکنم یادت بمونه، شما دیدید کسی که ارث بهش رسیده چند میلیارد، یک سال نکشیده همه رو نابود کرده، چون آدمه درونش با اون چند میلیارده همخونی نداشته، زدن چند میلیارد داغون کرده. آدمی رو دیدید توی آمریکا نشون داد کارتون خواب بود، تو لاتاری 50-60 میلیون دلار برد، بعد دو سال دیگهش مصاحبه کردن کارتون خواب بود، گفتن چیکار کردی؟ گفت رفتم تو لاس وگاس همه رو باختم. پس فقط جذب کردن نیست، حفظ کردن هم هست. اون آدمه رو تو بیاری، اگر اندازه درونیت با اندازه درونی اون یکی نباشه، اون از دستش میدی. حتی تازه میاد یه داغ میذاره رو دلت میره. پس باید به دنیا اعتماد کنی. پس امیر خلدبری از توی نجاری میخواست بره توی گروه آموزش خلدبری بشه نفر اول تهران، ایران، جهان. این خواسته من بود واقعا قبل 97. اینو میخواست چون من یادمه افرادی رو که نشون میداد داشتن جایزه اسکار میگرفتن، خدا شاهده من نگاه میکنم دنبال خودم میگشتم رو سن. بعد این آدم رو خواهد ببره اونجا برسونه، میگه آقا نشدنی در کار ما نیست، فقط بهمون اعتماد کن، اجازه بده ما درستت کنیم. آقا یه دونه 206 رو شما میخوای بردیم، میگه مثلا یه 206 داری، هیچ امکان دیگه ای هم نداری، میخوای بری تو مسابقات رالی شرکت کنی. بعد میری پیش میکانیکه، میگه باشه، من نمیگم نمیشه، فقط بعد ماشینتو به من بدی تقویتش کنم، چون با این ماشین با این سرعت این قابلیتی که روی ماشینه تو نمیتونی بری تو مسابقات جهانی برنده بشی. اگر میخوای برنده بشی باید به من اجازه بدی این ماشین رو تقویتش کنم بتونه اندازه اون مسابقات باشه. حالا با این آدمی که تو نجاری هستی میخوای بری بشی نفر اول دنیا، این آدمی ببین نشدن نداره، ولی بذار این آدمه رو من درستش کنم. برای چی ما زمان میذاریم تا باورمون عوض بشه، نگاهمون عوض بشه؟ حالا این مدت زمانی که از اونی که بودم به اینی که میخوام تبدیل بشم، بازم میگم تو چیدمانمون دست نمیزنیم، تو نوع نگاهمون هم به خودمون هم به چیزها. تعریفایی که این آدمه که تو نجاری داره در مورد پول، سقف ذهنیش این آدمه خیلی کوچیکه. این نمیتونه 1 میلیارد پول یه جا تصور کنه. من تو میخوای نفر اول دنیا بشی، نمیتونه، این نمیتونه. باید تعریفش و زاویه دیدش رو عوض کنیم در مورد پول. بعد این آدمه خودش خیلی کوچیک میبینه، این برای اون جایگاه کوچیکه. ما نمیخوایم چیدمانش رو عوض کنیم، ما میخوایم نگاهش رو با عزت نفس در مورد خودش تغییر بدیم. این عزت نفسش آسیب خورده، سوراخ شده. ما باید اجازه به من دنیا داره حرف میزنه، میگه باید به من اجازه بدی من اینو درستش کنم. این درسته ها بچه ها، اون امیری که توی نجاری بوده مثلا درست بوده ها، نگاهش غلط بوده در مورد خودش. آدم کاملی بوده ولی نگاه ناکاملی به خودش داشته. جهان اون موقع قبل 97 کامل بوده، این نگاه ناکاملی به دنیا داشته. جهان عادل بوده، این نگاه این که دنیا قرض ورزی داره دویسی چل میکنه به دنیا داشته، این نگاهش اشکال داشته. پول قبل سال 97 هم فراوون بوده، ولی این آدمی که تو نجاری قبل 97 داره کار میکنه، این آدمه نگاهش این بوده که پول یه عددی، یه کمه، به همه هم نمیرسه. این باید نگاهش عوض میشده. خوشبختی و لذت و شادی حرص خدا رو در نمیاره. 97 هم حرص خدا رو در نمیورد این آدمه، ولی فکر میکرد که شادی تو مساویه با غم خدا، لذت تو مساویه با عذاب خدا. قبل 97 هم اگر ثروتمند می شدی خودت جهنم نمی انداختت، ولی آدم فهمی که ثروتمند ها میرن جهنم. در سال قبل سال 97 این آدمه، یعنی همون موقع هم تو دنیا اینجوری بود که اصلا نیازی نیست حتما اولش سرمایه داشته باشید، شما به رویات جدی نگاه کن، باورش کن و اتفاق می افته. ولی این آدمه فکر می کرد برای شروع هر کاری نیاز به سرمایه هست. تا قبل 97 اصلا اینجوری بود که شما فرقی نمی کرد که توی روستا باشی، چند سالت باشه، عیالوار باشی، یا یه زنی باشی مثلا 60 سالته، 3 تا بچه هم داری، شوهرم نیست، اونجوری هم میشه پولدار شد. اون موقع هم قبل 97 هم این قانون وجود داشت، ولی این آدمه باور نمی کرد، این آدمه قبول نداشت. یعنی در واقع آدمی که در سال قبل از سال 97 نجاری کار می کرد ولی یه رویای بزرگی داشت، این آدمه باید نگاهش، طرز فکرش، دیدگاهش، باوراش، ارزشاش در مورد خودش و در مورد مسائل پیرامونش باید عوض میشد. این تغییره باعث میشه این آدمه وقتی میاد تو گروه آموزشی خلدبری
بشه برای استارت بزنه برای نفر اول تهران ایران جهان، این آدمه اندازه این حرفا بشه. شما فکر کنید اگه من یه عددی رو، اگه منو تو این مسیر یکی دو سه ساله آماده نمیکرد، الان یه عددی میاد تو زندگیم تو ماه، من سکته میکردم میمردم دیگه، چون من این همه خوشبختی محاله. بابا من میرفتم خودمو از با یه ماشین با سرعت فکر کنم مثلا جنبهشو درست نکرده بودم، با هم بی ام و میرفتم با 0 تا 100ش اگه بدونید چه جوریه، به خدا میگازی با این ماشینه یه دفعه میری تو صندلی فرو میری، توربو داره میزنی خودتو نابود میکنی. پس این آدمه باید آماده اونجا بشه. پس اینو بندازیم از ذهنمون بیرون. وقتی خواسته ای رو از خدا میخوای، خدا خصاصت نداره، میدونه تو با طرز فکر در مورد خودت و بیرون خودت آماده اونجا نیستی طرز فکر درست بشه، چون پارتی بازی نمیکنه همینجوری بده. بچه اینو ناامید شید ازش، خدا چیزی که میخوای و بهت نمیده، تو رو برای اون خواسته آماده میکنه، تو رو خدا اینو ناامید شید ازش. تا از این ناامید نشید دست از این دعای این شکلی بر نمیداری. به والله بسیاری از دعاها اینجوریه، میخوان خدا رو آلوده کنن به گناه. به کدوم گناه؟ گفت سنت الهی هرگز تغییری نمیکنه، با هیچکی هم پارتی بازی نمیکنیم، همه هم برای من یکسان و برابرن. وقتی تو ازش یه چیزی رو میخوای که به تو بده با پارتی بازی، تو داری خدا رو توی گناه شریک میکنی، بهش درخواست میدی میگی میای با هم یه پارتی بازی کنیم، نمیکنه اون کارو. و من تمام عمرم میخواستم خدا رو یه جورایی بکشونمش تو راه کج، خودم که نمیرفتم تو راه راست، میخواستم خدا رو با دعاهام با گریههام با مظلوم نمایی خدا رو بکشونم تو راه کج. و خدا چون کامله هرگز اشتباه نمیکنه، ولی بیشتر از تو عاشق اینه که تو به ببین یه جمله بهت بگم، آرزوهای تو آرزوهای خداوند است، خداوند آرزوهایش را میخواهد با تو عملی کند، خداوند با تو میخواهد به خواسته هایش برسد، خداوند با تو میخواهد به اهدافش برسد، خداوند توسط تو در درون تو با تو میخواهد به آن شادی ها برسد، خداوند از درون تو با تو هدفش این است که به لذت و شادی و خوشبختی و ثروت برسد. این تو نیستی که از خدا چیزی را درخواست میکنی، این خداست که آرزویی دارد به عنوان یک رویا در توست، دوست دارد که اون آرزو اون رویا اجرایی شود. آن که نمیگذارد ذهنیت های توست که مزاحم است، نه خصاصت خداوند. حالا من برای سال وسط های 98 احتیاج به یه سری چیزا داشتم عزیز من. من باید در رابطه با گروه آموزشی یه ذره تخصص یاد میگرفتم، من به ظاهر داشتم استادای موفقیت رو گوش میکردم، در واقع داشتم آموزش میدیدم که میخوام بیام تو اون پوزیشن. به ظاهر آقای فلانی، حالا استاد خارجی یا ایرانی، نگاه میکردم ببینم این چی میگه حالم خوب بشه. در پشت پرده خداوند داشت به واسطه اون به من اول الفبای اولیه کار رو یاد میداد. پس من نیاز به تخصص داشتم، باید بیکار میبودم اون لحظه. بچه بیکاری اصلا خوب نیست، نه در فرد بیکار بشید، اینو توضیح دادم. خدا با یه متد برای همه کار انجام نمیده، مدل تو داستان تو رو برای تو با مدل خودت انجام میده. الگو نگیر از من که فکر کنی همون تایمی که برای من انجام شده برای تو انجام میشه، همون مدلی که برای من انجام شده برای تو انجام میشه، همون حسایی که من تحمل کردم و تو باید تحمل کنی، همون اندازه بیرون ریزی ها یا مقاومت ها، هر چی که مال من بوده مرتبط به من بوده، مال تو یه جور دیگه است، چون تو یک کس دیگه ای، من یک کس دیگه ایم. پس من یه سری چیزها لازم داشتم که توی اون 15 ماهی که من هر شب به خدا فحش میدادم، هر شب به خدا فحش میدادم، خدا داشت منو درست میکرد. من نادون بودم، من نفهم بودم، من مغزم فندقی بود، چون من خصلتم ناسپاسی بود، من خصلتم ضعیف بودن بود، من ترسان بهم حکم میکرد، نیرویی که داشت جز به جز سلول به سلول من رو بازیابی میکرد، منو داشت کمک میکرد قوی بشم، منو مینداخت تو ترس که ایمان رو یاد بگیرم، منو مینداخت تو رنج که شادی رو یاد بگیرم، لذت رو انتخاب کنم، منو مینداخت تو بیقراری که صبر رو یاد بگیرم. میدونست باید همه این خصلت ها رو داشته باشم بیام بشم نفر اول تهران ایران جهان. منو مینداخت تو پرسش ها، تو گنگی، تو گیجی که راه رو شفاف بفهمم، چون میدونست باید بیام اینجا راه رو نشون بدم. منو مینداخت تو نقصام که به حسن هام پناه ببرم. من اعتماد نداشتم. اون لحظه به لحظه منو مینداخت تو بیپولی که ارزش پول رو بفهمم، تشنه بشم. منو مینداخت تو اوج فلاکت مالی که برای قضامم لنگ بشم، که ببینم، من ببینم به 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 چه آفرینشی کردم. خدا میخواست اندازه توانایی در آفرینش فقر رو که من انجام دادم رو ببینم، میخواست ببینم، میخواست بهم بگه ببین چه جوری ساختی فقر رو، دمت گرم، فقط ببین، حالا تو فقر گیر نکن. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، فکر کنید ما خیلی وقتا چجوری غرق یه سری اتفاقات میشیم. از همتون میخوام که به یاد بیارید به تلویزیونی که روبروتون بوده، تلویزیون خاموش بوده، داری به تلویزیون نگاه میکنی، چی میبینی؟ فکر کن از این تلویزیون ها که تلویزیون دیگه، روبرو تلویزیون نشستی، همتون بچه از دم ازتون میخوام که یه چیزی رو بهتون بگم که یه حس خوبی داشته باشی، بدونی تو چی کاره، کجایی، اصلا از این چی درس میگیری. تلویزیونتون رو در نظر بگیرید روبروتونه ولی خاموشه. خب یه صفحهی میبینید، درسته؟ حالا همتون متوجه شدید ما روبروی صفحه تلویزیونی که خاموشه قرار گرفتیم. چی میبینی؟ یه صفحه میبینی. حالا تلویزیون روشن میکنیم و فیلم مورد علاقمون رو، یه فیلم هیجانی، اصلا هر فیلمی که تو دوست داری، فیلمه داره توی اون صفحه پخش میشه. شما به طرفت العینی صفحه را دیگر نمیبینی و محو فیلم میشوی، درسته؟ ما دیگه اصلا یادمون میره. بچه سوال من میدونی چیه؟ سوال من اینه، آیا اون صفحه دیگر نیست؟ هست. سوال دومم اینه، اگر شما به همون تلویزیونی که خاموش بود و به صفحهش نگاه میکردید یک ساعت اون روبرو وای میستادید، چه احساسی داشتید؟ چه نگاهی داشتید؟ حالا اون فیلم یک ساعت در روش گذشته و موضوعاتی در اون فیلم جریان داشته که اون موضوعات حالا یا ناراحت کننده بوده، جنایی بوده، اکشن بوده، تو غرق اون موضوعات که شدی احساساتت تغییر کرده. تو نگاه کن ببین، تو وقتی درگیر موضوعات داخل فیلم میشی فراموش میکنی که این فیلمه، انقدر که جدیش میگیری غرقش میشی و اصلا دیگه تو یادت میره که این یک صفحه نمایشه که داره داخلش سری چیزا نمایش داده میشه. میخوام بهت بگم در طول روز بارها بارها هی به یاد بیار که این صفحه نمایش چیزیست که واقعیت داره، نه محتویات داخل اون صفحه. یه دوست دارم هر روز روزی چند بار بیدار بشی، آگاه بشی که تو توی زندگیت از پنجره‌ای که داری نگاه میکنی به یه سری چیزها نگاه کنی، ببینی آیا تو اگر این همه احساسات بد داری آیا درگیر موضوعات فیلمه نشدی، فیلم تو زندگیت. تو اون صفحه‌ای هستی که داره از توش فیلم پخش میشه. حالا یه چیزی بهتون بگم، وقتی به تلویزیون نگاه میکنی 10 تا ماشین از اون بالا دارن تو فیلم پرد میشن پایین، آیا هیچ تصویری میتواند به صفحه تلویزیون آسیب بزند؟ نه. چرا میترسی؟ آیا هیچ شخصیتی از توی فیلمه میتونه به پره بیاد تو رو بزنه، به تو خسارتی بزنه؟ نه. چرا هی میترسی؟ چرا هی غمگین میشی؟ چرا شاد میشی؟ چرا هیجانی میشی؟ چون تو جدی گرفتی فیلمو. من یه سری اتفاقات زندگی تو نگاه کنی میبینی بچه ما مثل اون صفحه هستیم و فیلمی که داره اون تو پخش میشه ذهنیت های ماست. انقدر درگیر ذهنیت هامون میشیم که یادمون میره بابا ما اون صفحه هستیم، هیچ کدوم از اینا نمیتونن هیچ گزندی به ما بزنن. اما اگر ما خیلی جدی غرق فیلم بشیم، ما خودمون به خودمون آسیب میزنیم. با چی؟ با اون هنبشه که اونجا داره فیلم رو بازی میکنه؟ نه، با جدی گرفتن اون هنبشه که فکر میکنه واقعیتونه. اگر در طول 15 ماه تمرین من اذیت میشدم، اذیتایی که من میشدم به خاطر اون فیلمی بود که تو مغز من داشت اجرا میشد، حرفای گفتگوهای ذهنم بود. وگرنه اگر خودم اون صفحه میدونستم، هرگز این همه اذیت نمیشدم. من تو 15 ماه خدا میدونه خیلی جاش خیلی اذیت شدم. کی منو اذیت کرد؟ خدا؟ نه. من چجوری یادم رفت من اون صفحه تلویزیونم؟ من خودم رو با موضوعات اون فیلم یکی دونستم. پس حالا بیا یه کار دیگه ای بکنیم. تا درد فیزیکی میگیری دنبال ساکت کردن درد نباش با مسکن. اون درد داره پیام میده. اینا امروز وقت رو گذاشتم برای اینکه یه بار برای همیشه بدونی دنیا با هر چیزی داره به تو کمک میکنه اگه بهش اعتماد کنی، صداش پیامش رو میشنوی. تا درد فیزیکی میگیری دنبال ساکت کردن درد نباش با مسکن. اون درد داره پیام میده. یک باور اشتباه مثل ویروس داره در تو زیست میکنه. این درد بدنی پیامش این نیست که ازش فرار کنی، بلکه داره میگه وقتشه که استرس، زخم روحی، عاطفی یا احساسات سرکوب شده، تنفر، رنجش، عدم بخشش، نامهربانی با خود را ببین و بهش رسیدگی کن. نه اینکه ازش فرار کن، انکارش کن، از مسکن استفاده کن، اینا رو نمیگه. وقتشه به رسمیت بشناسی و باهاش روبروشی و درستش کنی. خیلی از دردایی رو که ما داریم تحمل میکنیم، سرم درد میکنه، میدونین متوجه حرفم میشین، مثلا من نمیگم الان دستت برده خون داره میاد، اونو نمیگم. خب من دارم در مورد دردهایی که تو بدنت داره میچرخه و خودشو به شکل سردرد، به شکل حالت تهوع، به اینجور شکلها داره، مثلا یا دستگاه گوارشی داره بد کار میکنه، یا وقتی این حالت ها، یا مثلا همش کرختی، همش بیحالی، همه اینا داره به تو پیام میده که آقا یه رنجشی هست قبلنا بوده، تو نمیخوای به اون رسیدگی کنی، حلش کنی. یک کسی از تو از یک کسی ناراحت بودی نبخشیدیش، این به شکل یه ویروس داره تو عمل میکنه. اگه الکی هی سر بابا به خدا قسم اینو که میگم خودم ها. من خودم ها دارم به توضیح میدم، اینا حرفای دیشب خودم با خودم ها دارم به تو توضیح میدم. من دقیقا از اولین ماهی که کرونا اومد، من همون موقع مریض شدم، یه 14 روز افتضاح افتادم، دوباره یه 13 روز افتضاح افتادم. هم موقع هم گفتم من استاد تاچیبانا هستم، چرا اینجوری شد؟ نه استاد تاچیبانا، تو باورات در مورد یه مقدار روابط و پول و اینا بهتر کرده بودی، ولی در مورد سلامتی با خود رو راست باشی که مگه انجامش داده بودی که انجام بشه؟ چی بهت برخورد؟ انقدرم شهامت دارم بیام بهتون راستشو بگم. بعدن یه ذره فیلم مسئولیت پذیری کردم، یه ذره فیلم زدم عقب، دیدم من خب اصلا اینجوری، اصلا می‌خواستم ببینم باور سلامتی چه جوری بوده. نگاه کردم تمام عمرم تا قبل از این کرونا همیشه در سال من بالغ بر شاید 100 بار من مریض میشدم، شاید 300 بار من مریض، یعنی همیشه تو همین یاد حرف خواهرم افتادم که تو آمریکا به من میگفت بابا تو هر موقع زنگ میزنیم سرما خوردی، هر دو هفته یه بار من سرما میخوردم، هوا هنوز تغییر نکرده بود من مریض میشدم. من نگاه کردم آره دیگه، نتایج مریضی سرماخوردگی من در طی این سالها داشت میگفت باور من در چه قالبیه توی سرماخوردگی. من توی یه سری چیزهای سلامتی بی نظیر باورم، اما تو سرماخوردگی سیگه باوری کردم که من یه تونتون سرما بخورم و گفتم آقا عجیب نیست دیگه، اینجوری بوده. بعد من کی وقت گذاشته بودم باور سلامتی من درست کنم، جز دو تا وایسی که داده بودم و سلام، تمرین نکرده بودم مثل موضوعات ثروت و روابط و اینجور چیزها یا عزت نفس اینقدر براش وقت بذارم، نذاشته بودی اینم این داره خوش کمک میکنه، میگه ببین اینم اینجا هم درست کن اگه دوست داری. ها حالا من انداخته بودم اینو گردن کی؟ چینیا. به خدا تو هم من استاد تاچیبانا بودم تو همین دو سه سال گذشته که استاد تاچیبانا شدم، تو همین فاصله بارها چندین بار شده و هرسم گرفته و مریض میشدم. دقیقا بعد تو من از کرونا به این ور دیگه همیشه هر ماه دو ماه یه بار دو روز سه روز دقیقا اون حالت بهم دست میداد. به والله اندازه 20 میلیون تومان پول دکتر ویزیت میده 200,000 100,000 70,000، به والله اندازه 20 میلیون پول دادم به دکترها، هی اینقدر ویزیت کردم، آخر دکتر من از دور میدید میگه کجا میای بابا تو هیچیت نیست، همه جونم آزمایش داد. گفتم آقا، میگه علم علائم علمی داره میگه تو هیچیت نیست، میگفتم به خدا همه اینا رو هست. بعدن من به جایی که بیام مسئولیتش بپذیرم، بابا یکی تو امیر خلدبری رو عزت نفست کار کردی، زندگیت عوض شد، یه جایی بقیه شو دیگه ادامه ندادی، گفته خب اینا خیلی خوبه دیگه ولش کن دیگه، اون بخش عزت نفس هنوز کامل خوب نشده، برو درستش کن. درست نمیکنی؟ نه درست نمیکنم، داره بهم خوش میگذره. خیلی خب بیا الان بهت میگم. از اون تاریخ کی بوده؟ نزدیک دو سال دیگه. از اون موقع من هر ماه دو سه روز اذیتم، همه رو انداختم گردن چینیا، گفتم چینیا همه چی میخورن دیگه، اونا ما رو بدبخت کردن. تا این دیشب پذیرفتم که آها، اگر تو همش اینجوری میشی به خاطر اینه، تو یه جایی اون پروژه رو متوقف کردی در مورد اون عمق‌های زخم‌های عزت نفس تو، اونجاش یه جاشی نکردی که اینو داره این حالت رو به دست میده دیگه. حالا برای مثلا هویت بگیرم، نه من استاد تاچیبانا هستم، نه باید کسی، نه بابا این حرفا چیه؟ بزرگترین استاد کسیه که هویت به خودش نگیره، بر خودش درجه مرجه نذاره. استاد خداست. من یادم نره که رو سال 97 رو دیوار اون جایی که زندگی میکردم رو کاغذ نوشتم، ذهنم بهم گفت عمرن که تو نجات بده نمیکنه، اگه هم نجات بده کنی تو که خودتو میشتازی، تو برمیگردی همه جا میگی کار من بوده، که میدونی من کیم، میدونی من کیم، بعدم این غرور باعث میشه سقوط کنی و بدبخت بشی اینا. گفتم نه 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 وایسا، روی کاغذ سر بزرگ آچار نوشتم من فلانی الان وضعیتی که دارم این نامه رو مینویسم، تعهد رو مینویسم، این وضعیتم، وضعیت و افتضاح اون لحظه نوشتم، گفتم الان تو این جایگاه قرار دارم، اینجوری 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 جوری، بعد زیرشم بنویسم اگر من زنده موندم، نجات پیدا کردم، رشد کردم و اتفاقات گنده واسم افتاد، همینجا اعلام میدارم که من همینجا در این لحظه مردم، اگر چیزی بعد از این اتفاق افتاد والله برای خداست، از خداست، خداست، من نیستم. نوشتم زیرش، امضا کردم، خودمم اثرانگیز شدم، گفتم اینو میذارم اینجا چون من میدونم خودم میشناسم، این ذهنه علاقه داره دو روز دیگه که از این مرحله رد شدیم میگه کار خودم بود، کار من نبود دیگه. من تنها کاری که کردم اینه که کشیدم کنار و خدا اجازه دخالت دادم. این کار گنده ایه، این کار از دست هر کسی بر نمیاد. این که در زنده ماندن بمیری این کار گنده ایه. همه خیلی از، حالا نمیگم خیلی از آدمایی که میرن سکوت میکنن، مراقبه میکنن، مدیتیشن میکنن و اینا، تهش میدونی باید چی کنه؟ چرا جواب نمیده بر بعضیا یا بر خیلیا؟ چرا؟ چون تو این کارا رو داری میکنی که یه چیزی اتفاق بیفته، کسی که میخواد خدا بیاد تو زندگیش جاری بشه، زندگیش رو دیگرگون بکنه، تو باید یه کار رو بکن، باید بمیری. حاضر بمیری و هیچ کاره بشی. آن که خود را حقیر شمرد ستودنی خواهد شد. خود را منظور ذهنیت ها و هویت ها و منیت ها سا. آن که خود را حقیر شمرد ستودنی خواهد شد و آن که خود را ستود حقیر شمرده خواهد شد. اصلا تو وقتی جرأت کردی آنچه که هستی رو گفتی و نترسیدی، خود عزت نفس رو اجرا کردی. یعنی من از این چیزی که از خودم کشف کردم متنفر نیستم، یعنی من پذیرفتم اینم هستم، از خودم نمیخوام فاصله بگیرم، یعنی من اینم. بعد میگم خدا همینی که هستم و دوست دارم، نه اونی که قرار بشم یا باید میشدم یا بهتره بشم. الان فعلا من با اینم، اینو دوستش دارم، قربونت برم که همه لحظه های زندگی با من بودی. این یعنی عزت نفس، این یعنی پذیرفتن خودت. و در نهایت یکی دیروز به من گفت به من بگو شکرگزاری واقعی یعنی چی. گفتم آن کس که از آنچه که الان هست راضی است شکرگزار است. گفت دوباره توضیح بده. گفتم آن کس که آنچه که الان هست را پذیرفته و باش تو صلح و آن چیزهایی که دورور زندگیش، آن شخصهایی که دورور زندگیش هستن را پذیرفته و با اونا هم تو صلح، این شکرگزار واقعیه. و توضیح بیشتر اینه که اگر تو بشینی صبح تا شب بگی خدای شکرت خدای شکرت خدای شکرت خدای شکرت، قیافه‌رم اینجوری تنظیم کنی خدای شکرت خدای شکرت خدای، این کارو بکنی، ولی تهش حس لذت شادی و رضایت نداشته باشی، این شکرگزاری نیست. همه یه اصولی هم که استاد تاچیبانه های مختلف یاد میدن، اصول شکرگزاری، قوانین شکرگزاری، همه اونا رعایت کنی، این حس شادی لذت و رضایت رو نداشته باشی، بریز دور. اما برعکسش، تو فقط حس رضایت رو، حس کلا خود راضی باش، خوشحال باش، از زندگیت راضی باش، خوشحال باش، حس رضایت و شادی رو داشته باش و لذت، خب اینا داشته باش. اصلا نگو خدا شکر. تو رو تو دنیا به عنوان یک شکرگزار کائنات تلقی میکنه، چون خدا محتاج نیست که خدایا دست شما درد نکنه. میگه ببین من اصلا اینا رو خودتون در آوردید، من چیزی نگفتم بیا شکرگزاری کنه اینا. میگه من میگم طبیعی اینه که تو وقتی تو این جهان داری زیست میکنی همش باید راضی باشی، خوشحال باشی، لذت ببری، کیف کنی، عاشق باشی. بر مبنای اون فرکانس باستابشو بهت میدیم، اگر اون فرکانس رو نداری هم باستاب اون که نداری رو بهت میدیم، اون چیزی که داری رو. حالا اینا رو خودتون اسم گذاشتید که این قواعد رو اینجوری کنید اونجوری کنید. من اون حسه رو میخوام ازتون، یعنی اگر یه نفر از خودش راضی باشه، آنچه که هست رو پس نزنه، انکار نکنه، متنفر نشه از خودش، به خودش حمله نکنه، از خودش فاصله نگیره، خودشو قایم نکنه زیر پتو کسی نبینتش. کسی که این کار رو نمی کنه با خودش تو صلح دیگه، آقا من آدمی هستم که اینجاهام اینجوریه، اینجاهام هم اینجوریه، این منم، حسن هم به این فکر نمی کنم. یکی دیروز به من میگم گفت تو تموم نمیشی حرفات، تو حرف کیا رو قبول داری؟ به من گفت حرف کیا رو قبول داری تو استادای خارجی؟ من چند تا اسم بردم، گفتم با اینا حال میکنم، حالا نه که اونا خوب نیستن، من با اینا حال میکنم. گفت ایرانی چی؟ گفتم حالا یه نفره. بعد گفتش که از خانوما، گفتم که ببین بذار یه چیزی بهت بگم، از استادای خانوما گفت. گفتم بذار یه چیزی بهت بگم، میدونی چرا حرفای من تموم نمیشه؟ گفت چرا؟ گفتم برای اینکه باورم بر اینه همه چیز را همگان دانن، پس با این مضمون برای این حرفای من تموم نمیشه. میدونی من از لحظه ای که به دنیا اومدم تا این لحظه با چند تا آدم تا حالا برخورد داشتم، مثلا یه دقیقه ای 30 ثانیه ای، فکر کنم میشه شاید نزدیک به 1,000,000 آدم بوده که من باش برخورد داشتم. گفتم من یه اخلاقی دارم، هر کی حرف بزنه گوشش میدم، چون میدونم این یه چیز داره بگه، به خاطر این حرفام تموم نمیشه. حتی حتی اگه یه آدم نفهم بخواد یه حرفی رو بزنه من ازش یاد میگیرم، میگم خب یه آدم نفهم هم اینجوری حرف میزنه، از تو دل اونم یه چیزی پیدا میکنم، یاد میگیرم، میگم میدونم اونم یه چیزی داره برای گفتن. تازه نفهم از نظر منه، چه بسا که از جایی که اون داره به من نگاه میکنه من نفهمم. پس بیایید یه کاری بکنیم، اونم این که از این به بعد اگر با مسئله چه درد بدنی، چه درد زندگی، چه درد روابط مالی یا با هر چیزی که روبرو شدی، امروز روز این بود که بدانیم که هر چیزی پیامی است، کمکی است توسط دنیا به ما، داره به ما میگه که برو کجاها رو بهترش کن، تقویت کن، تعمیرش کن یا تعویزش کن، تغییر بده. اونجا هم بهت گفتم که احساساتت اگر اون احساسات رضایت و شادی و عشق و امید و رهایی و اینا رو نداری، بدون که یه چیزی نصد غلطه، تو در یک جایی هستی که جات نیست، یه کاری داری انجام میدی که این احساسات بد داره بهت پیام میده، میگه اینجا جات نیست، باید این تغییر، یه تغییری باید صورت بگیره، حالا نمیدونم درونی یا بیرونی. خب بچه بریم سراغ، اگه تایم کوتاهی وقت داریم بریم سراغ این موردم بگم، من نمیدونم اینو گفتم یا نه، ولی میخوام یکی دوتا تمرین بهتون بدم که حتما این تمرین ها رو انجام بدیم. البته تمرین هامون بیشتره ها نوشتم، ولی حالا اگه بشه شاید هر بار یه مقدارش رو بگم. آنچه میسازی، بچه ها یه چیزی بهتون بگم، یه بنده خدایی از شهرستان به من زنگ زد، بعد گفتش که به من کمک کن، به من بگو که من دقیقا این دیالوگیشو میگم، میگفت یک سال تمام من دارم وایس های تو رو گوش میکنم، خب ولی هیچ پولدار نشدم، فلان فلان فلان، نتیجه همش داشت صحبت از نتیجه میکرد. من چند تا سوال که ازش پرسیدم، من میدونم که من به راه ایمان دارم، اگر کسی اون نتیجه که میخواد هنوز نگرفته، من میدونم داره یه جا رو مقاومت داره میکنه. بعد بهش گفتم که این سوالا رو که پرسیدم جواب داد، گفت آره آره اینجوریه 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 اینجوریه. مثل کی؟ مثل چه سوالی؟ مثل اینکه یه شاگردی به من زنگ زد گفت استاد من افسرده شدم. گفتم افسرده شدی؟ گفت آره بعد از این دوره عزت نفس افسرده شدم. گفتم این علائمو داری؟ یعنی بی خیالی دیگه، حس رهایی داری، نمیدونم دیگه مثل اون موقع روی موضوع گیر نمیدی، دیگه خیلی چیزها برات اونجوری اهمیت پیدا نکرده، مثلا ولع نداری، استراب نداری؟ گفت آره 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 آره. گفتم عزیزم به تبریک میگم، شما به آرامش رسیدی، فقط مشکل اینجاست که نمیدونستی اسمش آرامشه، فکر کردی افسردگیه، چون این علائمی که من پرسیدم شما داشتی اینا اسمش آرامشه. و در مورد این بنده خدا هم که میگه من نتیجه، بعد یه سری سوالا رو ازش پرسیدم، گفتم اینا، گفت آره 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 آره. گفتم به اون اینو گفتم، به شماها هم اینو میگم عزیز من. بهش گفتم که عزیز من بیا یه چیزی بهت بگم. گفت به من قسم بخور جان من، منو مطمئن کن. گفتم من زندگیم داره تو رو مطمئن میکنه، همه چیزم هم گفتم تو پکیجا، از روزگار سختم و از الانم، این هیچی از این سند معتبرتر نیست، یعنی به قسم احتیاجی نیست، تو فکر کنی الان دوتا قسم بخورم خب کارت را میفته؟ را نمیفته که، برو جای دیگه ای رو درست کن. گفت کجا؟ گفتم که تو یادت رفته، تو اومدی اینجا برای تغییر چی رو تغییر بدی؟ تو اومدی چی رو تغییر بدی؟ گفت نتیجه رو. گفتم نه دیگه، اشتباه همینه، کی گفته تو باید نتیجه رو تغییر بدی؟ تو باید اعتقادت رو درست کنی، اعتقادت نتیجه رو درست کنه. وقتی تو وقتتو نمیذاری برای تغییر اعتقادت، میخوای بری نتیجه رو تغییر بدی، همین گیر تو زندگیت میفته. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که اعتقاد وقتی بیکار شدی، رفتارهایی که نشون میدی اعتقادتو، میزان اعتقادتو نشون میده. وقتی توی قضیه بیپولی قرار گرفتی، رفتارهات، گفتگوهات، احساساتت میزان اعتقادتو نشون میده. وقتی تو مسئلت قرار گرفتی، اونجا موقع تصمیم گیری، تصمیمی که میگیری اندازه و قد و قواره اعتقاد و باورتو بهت نشون میده. بعد که اینا رو بهت نشون داد، هیچ اشکالی نداره اگر باید 100 باشه 3، هیچ اشکالی نداره. ولی شروع شد، معلوم شد الان کارتو باید آستین رو بزنی بالا، کجا رو انجام بدی؟ بابا تو میبینی در مواجهه با اینکه یکی بهت زنگ زده گفت آقا دیگه شما مثلا این ساختمونی که بهتون داده بودیم ما ازتون میگیریم، ما یه ساختمون داده بوده اجاره، میگه آقا خونه رو میخوام بدم به پسرم، ازدواج کرده، میخوام بدم به مغازه رو. خب یه شک بهت وارد میشه، رفتی تو مسئلت، به کجا میخوره؟ به باورهای مالی، درسته؟ امنیتهای مالی به خطر میفته. وقتی دیدی یه همچی صحنه رو توش قرار میگیری، رفتارها و واکنشهایی که از خودت داری بروز میدی، این داره نشون میده آقا میزان اعتقادات تو چقدر، سر از 100 5. اوکی، حالا دیگه آستین میزنی بالا، میگی اون اعتقاد اصلا چرا تو با این اتفاق روبرو شدی که زنگ زد گفت آقا مستجر خونمو خالی کن، تو الان پول پیش نداری اضافه بذاری روش، چرا با این روبرو شدی؟ برای همین اعتقاده که از 105، همین اعتقاده اینو میاره اصلا. خیلی خوب، تا اینجا دیدی، خودت را دیدی، تماشا کردی، این اعتقاد توه که این تجربیات رو برات به وجود میاره. باورهای ما می آفریند و ما اونجا رو تجربه میکنیم، درسته؟ اینو دیدی؟ خیلی خوب، حالا تو نتیجه به تو ربطی نداره اصلا، این نتیجه که الان زنگ زده گفته بیا بریم و نشدی میگه هرچی از هرچی میترسی سرم میاد، و تو از اینا ترسیدی، این میزان ترسیدم بهت نشون داد، سرت اومد، اون چیزی که سرت اومده رو ول کن. چی باعث این شده که این سرت بیاد؟ خب فهمیدم آقا از 100 اعتقاد من در مورد پول 5 است، حالا باید چیکار کنم استاد؟ استاد میگه اگه حرف منو داری گوش میکنی، میگم ببین نتیجه خروجی اعتقادته، تو نتیجه دسترس تو نیست که بتونی دست بهش بزنی درستش کنی، تو اعتقاد تحت کنترل توه، تو باید اعتقادت رو بسازی، تو تمرکزت رو بذار رو اعتقاد. میگه استاد چجوری اعتقادم رو درست کنم؟ خب راهش گفتم تو 12 مرحله. موضوع یه چیزیه، موضوع اینه که وقتی فوکوست رو بذاری رو تغییر زاویه دیدت، اعتقاداتت هی تغییر میکنه. گفت چجوری؟ گفتم وقتی که تو بدونی دیگه اینا تمرین نیست، بابا نرمش اینایی بوده که من تو 12 مرحله گفتم، نرم یک انسان مطالبیه که من تو عزت نفس گفتم، اول بپذیر ما آنورمال بودیم. اگر درست ما داریم تمرینش میکنیم، ولی والا ما از راه بیرون رفته بودیم، داریم تمرین میکنیم برگردیم تو راه، به معنای نیست که اینا ما داریم یک کار فضایی میکنیم، اصلا درستش اینا بوده، درستش این بوده که من خودم رو دوست داشته باشم، حالا میرم جلو آینه تمرین میکنم، وقتی دارم عذاب میکشم، وای قربونت برم دوستت دارم، اینا رو دارم میکنم، دارم اینجوری کهیر میزنم، بابا نرمش این بوده یه آدم وقتی به وجود خودش نگاه میکنه قربون خودش بره، ما غیر نرمال بودیم. پس من اعتقاده رو باید بسازم، زاویه دیده رو باید بسازم، شخصیت رو باید تغییر کنه. بچه اگر دیدید زمان هی داره میگذره و نتیجه هنوز نیومده، فقط به یاد این جمله من بیافتید، شاید دردآور، ناراحت کننده است، هر چیزی، اون کسی که واقعا این مطالب 12 مرحله رو با عزت نفس و زندگیش داره میکنه، به خدا دیروز از من پرسید دوستی، گفت شما چقدر تمرین میکنید در طول روز، چجوری تمرین میکنید؟ گفتم من تمرین نمیکنم. گفت واقعا؟ گفتم آره دیگه الان دارم زندگیشون میکنم. دیشب خواهرم هم بهم زنگ زده بود، همون که آمریکایی، به من میگفتش که امیر یادم میگه به یه جایی رسیدم، خیلی خوشحال بود، گفت به یه جایی رسیدم، یادم چند ماه پیش میگفتی که بزرگترین آرزوم برآورده شد، من تو خلوتم و تو جمع یکی شدم، یعنی اونجوری که تو تنهایی بودم الان تو جمعم همونم دیگه، سعی نمی کنم مثل آفتاب پرست هی تبدیل بشم، تغییر کنم. کی نتیجه میگیری عزیز من؟ زمانی که واقعا دیگه اعتقادت اینه که تو عشقی، اعتقادت اینه که تو ارزشمندی، اعتقادت اینه که تو میگویی بشود و میشود، درسته؟ برای این که اینا رو زندگی کنی اولش باید تمرین کنی، تکرار، تمرین، عادت، باور، ایمان. آره درسته، این فرایند ایمان آوریه. اولش ادا در میاری، اگه اولش خودتو در مجابه تمرین در میدی، بعدن پس ببین میخواد بدونی کی نتیجه میگیری، زمانی که تو دیگه اینا رو تمرین نمیکنی، یا ریز این اصلا عشق اصلا نگاه به لیستت نمیکنه. خب لیست امروز چی بود؟ یه دونه این بود، یه دونه این بود، یه دونه این بود، اینجا انداخته بود، اونم این بود. وقتی دیگه این کارو نمیکنی، وقتی دیگه ناخودآگاه ناز خودتو میخری، از زمین و آسمان اینقدر برات برکت میاد، خندت میگیره. این جمله من یادت باشه، میگه اگه این زندگی اون چی بود، بعد از این دنیای جدیدی که قرار گرفتی یه هر از گاهی دسترسی بهت دیگه به مرور دنیا نمیده، بری با اونا توی لاین، ولی میتونی از پشت شیشه به دنیاشون نگاه کنی، مثل پولدارا که از پشت شیشه به فقرا نگاه میکنن، از پشت شیشه جهانشون ها، نه شیشه منظور ماشین یا خونه. چون پیش میاد دیگه یه ثروتمند یه جا خیابون رد میشه یه فقیر رو میبینه، اون موقع از اونجا به اونو نگاه میکنه میگه اینا دارن چیکار میکنن. بعد انقدر اینجا دیگه شده بخشی از وجودت، یادت جمله جمله منو تجربه میکنه، یادت میره تو اونجا بودی، اصلا فکر میکنی از اول اینجا بودی. و اگر یکی بیاد از اونجا برات صحبت کنه میگه ای بابا این چه فکریه داری میکنی، یادت میره که تو داشتی اونجوری فکر میکردی، یادت میره تو اون فکرها رو داشتی تمرین کردی، اینجا الان زندگیش داری میکنی، یادت میره اصلا که تو داشتی اونجوری فکر میکردی، نگاه میکردی، صفحه میکردی از اول همین. مثلا بعد اگه یکی بیاد خارج از این ریل باد حرف بزنه اصلا دیگه حال نداری بخوای متقاعدش کنی، میگی آخه اینم رد داده ولش کن. بگم اه برای این اون جمله رو نوشتم، جایی که الان واقعیتی که الان توش دارم زندگی میکنم، توهم دنیای غیر واقعی بود که 97 داشتم بهش نگاه میکردم، از اونجا به اینجا نگاه میکردم یه توهم غیر واقعی غیر منطقی بود. و جالب اینه الان به عنوان واقعیتم، بعد اون جایگاه اون مدل فکر کردم اون شخصیت برای من توهمه. پس دوست من یادت باشه چیزی که تو باید بسازی اعتقاد، نه نتیجه. به این دوستمون گفتم، گفت چیکار کنم؟ تو من یه جمله بگو، همه هم دنبال یه جمله میگردن، گفت یه جمله به من بگو که من دیگه برم. گفتم جمله من اینه، دست از ساختن نتیجه بردار، دست از کنترل نتیجه بردار، دست از انگولک کردن نتیجه بردار، چون تو توش هیچ کاره ای. گفت چه کنم؟ گفتم دست بذار رو ساختن اعتقاد، ایمان. بعد در مجاورت چیزها، اتفاقات که قرار میگیری، اون نتیجهی که نتیجه رفتاری که میکنه، واکنش که بود، داره بهت نشون میده خیلی خوب قبلا 5% اعتقادت بود، الان نشون داد 2% هم اضافه شده. درسته خیلی اشتباه رو بازم کردی، ولی اون تیکهی که تو رشد کرده رو ببین. خیلی هم همین اشتباه رو میکنه، مثلا میره یه ذره تمرین میکنه، میره با یه مسئله روبرو میشه، دوباره میبینه گریه که قرد کرد رفت، ولی لابلای اون ردپای 2% بهتر شدن اوضاع است. تو اونو ببینی، این خودش تغییر دیده. دنبال کامل بودن نباش، این متد غلط بود با ما، از من کامل بودن رو میخواستن، میخواستن من 20 باشم، کسی ندید من یه ذره دارم رشد میکنم، تیکه های ریز ریز رشدم و ندیدن به هم بگم تشویق بشم. حالا الان خودت هم نگاه میکنی استاد من که هیچ نتیجه نگرفتم، نگرفتی تو خیلی آدم صبورتری شدی، بی انصاف، تو خیلی آدم انعطاف پذیرتری شدی، گفتگوهای درونی دوزش رو 1000 بود، الان اومده رو 300. تو فقط به این که هست داری نگاه میکنی، به اونایی که حذفشون کردی نگاه نمیکنی. هم که نگاه نمی... اگر داری به تلاشت بی انصاف نگاه میکنی، ریشه در عزت نفست داره، هنوز خودتو دوست نداری. واسه من خودم خیلی دوستم، دیروز رفته بودم بر خودم گل خریدم، گلو بلش کن، دیدی یه هفته مستمر تمرین کردی، سر هفته اومدی یه حرکتی رو کردی، 1000% گفتگوی درونی داشتی، به خاطر اون یه هفته که انقدر جدی بودی شده 900%. خوبه؟ 100%، 10%. تو توش بهبودتی، 1% توش بهبود داشتی. چون عزت نفس، چون عاشق خودم، همون 1% رو ببین. چون میدونی الان آخر هفته است دیگه، یادتون میاد بچه‌ها میشستیم تو مدرسه کارنامه‌مون رو معلم میگرفت یا مدیر میگرفت، قلبمون میومد تو دهنمون، منتظر بودیم که الان بگه کارنامه‌مون رو. هر هفته ای که تو تمرین میکنی آخر هفته سر نتیجه یکی تو وجود کارنامه تو رو گرفته، کودکی درونت مضطربه که ببینه آیا الان میپری بهش. و تو هر هفته این کار، بیا ببینم، بیا اینجا ببینم، بازم که تو نتونستی از دهنت آتیش بدی بیرون. بابا بخار که دادم، آتیش ندادم، اون بخاره رو ببین. یه دفعه که این بچه که 97 داره نجاری میکنه انقدر ترسو و وابسته و فلانه، یه دفعه که نمیتونه شق القمر کنه که به پرون بالا. اصلا بهترین مهربانی اینه که تو ببینی داره تلاش میکنه، خودتو به تلاشت بسنجی، نه به نتیجه دست تو نیست. یه دفعه چه میدونی اصلا، یه دفعه یه سال هم دیر میگی یه دفعه از زمین و زمان برات برکت بیاره. تو مگه میدونی با خودت مهربان بودن یعنی وقتی به خودت نگاه میکنی یه مزدی بدی به اون کودکی که در این ماه گذشته، در این 12 ماه هر جوری بوده خودشو کش. به این نگاه نکن که هنوز گلا نشدن، به این نگاه کن که یه سال پای یه چیزی وایسادی که اصلا به چش نمیتونی ببینیش. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن، خوش به حال تو 12 ماه ندیده ایمان آوردی، هی اومدی. و بعد اون موقع هم تمرین رو بهتون دادم، گفتم یه تمرین بهت میدم، برو ببین منصفانه تو کجاها تغییر کردی، اونجاها چیکار کردی که اون تغییر رو به وجود اومده تو نتایجش. برو ببین اونجاهایی که نتیجه نگرفتی، تغییری صورت نگرفته تو نتیجه، آیا تغییری در تو به همون شکلی که اینجا کرده بودی اونجا هم کرده بودی؟ اگر نه جوابش خودت میگیری، یعنی نشون میده راه درسته، جوابم میده. انجام نگرفته انجام ندادی اونجا رو، اینجا انجام گرفته انجام دادی. مثل خودم مثال زدم، گفتم من تو پول و روابط و عزت نفس بهتر شدم، ولی تو سرماخوردگی خدا شاهد از ماهی که کرونا اومد من اون ماهو گرفتم دوبار، یه 14 روز یه 13 روز اذیت شدم، اولش ماه اول دومش. از اون موقع به این برم والله خدا میدونه که من بی اندازه هر ماه هر هفته 2 روز 3 روز اذیت شدم. من بیام به راه شک کنم؟ نه، مسئولیت پذیرم، میگم آقا من هیچ وقت نشد دست به قلم بشم، اون 10 تا 15 تا سررسیدی که برای باورهای مالی ایجاد کردم هیچ وقت حتی یه برگه برای اندازه یه صفحه ها برای سلامتی، سرماخوردگی، اون دست چیزا من وقت نذاشتم. خب اونجا انجام دادم، انجام شده، شده بی ام بی. خب اینجا انجام ندادم، هنوزم اذیتم میکنه، از ربطی به راه نداره. چون اگر انجام، اگر راه غلط بود، اگر انجام نمیپذیرفت، اینا چیه؟ پس ازتون میخوام که فقط وقتتون رو بذارید بابت یه چیزی، اونم این که تو باید اعتقاده رو بسازی. این ته داستان، آخرش به این جمله رو بگم که اولش گفتم، شخصیت باید عوض شه. خبر بعد دارم برای اون دوستایی که اومدن قانون جاذبه، تکنیک ها و فن های جادوگری یاد بگیرن که بدون اینکه تغییر زاویه دید بدن بتونن به اون خواسته هاشون برسن. تغییر زاویه دید یعنی تغییر شخصیت. تا تو شخصیتت این جمله در داد در مجلس درونت تو پذیرفته نشه که پول فراوان است، برای منم میشه، تا این طرز فکر عوض نشه چجوری باید بیاد تو زندگیت. این یعنی تغییر شخصیت. تا واقعا از نظر شخصیتی باور نکرده باشی که تو ارزشمندی، چیزای با ارزش نمیاد تو زندگی. حالا اگر اومدی تو کلاس من دنبال تکنیک میگردی، نیست اینجا دیگه، دیدی هیچ وقت از تکنیک صحبت نکردم. خب راه ساده، من قول میدم اگر همین جلسه، همین حرف، همین جمله آخر منه، هر کی گرفت یه دفعه دیگه بی خیال تکنیک و فن و اینجور چیزا بشه و واقعا اعتقادش رو زندگیش کنه این تمرین رو، یه دفعه این از ماه آینده دین 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 تمام بچه ها شروع میکنن به نتیجه گرفتن. میتونم یه سال دیگه دو سال دیگه هم ادامه پیدا کنم تا روزی که تو یه دفعه بفهمی که دنیا گفت مک نکن که من مکارترین مکارانم. اگر واقعی عوض نشد، حالا کجا میتونی بفهمی واقعی عوض شدی یا نشدی؟ در مواجهه با مسئلت وقتی قرار میگیری، اونجا خود اصلی تو که قایم کرده بودی نشون میده، اونجا نشون میده. یکی ازت پول قرض میخواد، میخوای بهش بدی، میدونیم برمیگردون الان گیره، نمیخوای بدی. چند روز پیش خدا منو توی موقعیتی قرار داد، داشتم میرفتم خونه خواهرم، اینا یه دفعه باید دست میکردم تو جیبم 5 میلیون کمک میکردم. یکم قبلش هم گفته بودم هرچی من دارم مال خداست، از من کلید دارم، اما من سرایدار خدام، اینا هیچ کدوم مال من نیست. یه زنگی بهم خورد، یه دختری داشت میرفت فاسد بشه به خاطر بیپولی. من همون لحظه گفت 10 دقیقه وقت دارم تصمیم میگیرم، گریه میکرم، بهش گفتم برگرد برو خونتون، شماره کارتتم به من بده. من رفتم دم آبربانک و ببین ذهن منو اینجا دزدی نیاد. آخر شب بود دم یه آبربانک، این دزدان و شیادان اینجا کمی میزن. گفتم زر نزن، رفتم کارتو کشیدم، گفتم یا تو، به خودم گفتم و گفتم یا تو داری چرت و پرت میگی که اینا مال خداست. میگی به راست میگی، الان کشیدنشم برام مهم نیست، احساس تو ببینم، احساسمو چک کردم ببینم که چون چرایی کار همونجا میخواستم خودمو بیشتر ببینم آیا واقعا مال خداست مال منه. و هی بچه قشنگترین احساس دنیا رو اون شب من داشتم از این که 1% منم تو این داستان نقش داشتم که یه آدم یه شب بعدی رو یه دختر نگذرونه. خدا رو شکر میکنم. من میخوام میگم اعتقاد رو درست کنیم. بعد جالبه هر کم ادعا میکنه دنیا سری میبردش توی موقعیت هایی، نمیره که اذیتش کنه، برای که میگه خیلی آماده ای آماده ای برو اونجا بشین درستو بخون، هر وقت آماده شدی بگو آقا من امتحانو میدم. سلام آقا، ادعا که میکنی میگی من دیگه الان خیلی خوب شدم و هیچ چیزی رو من تاثیر نمیذاره، میگه خیلی خب بیا آماده امتحان بدی، امتحانتو بده، امتحان ازت میگیره، میگه برو. که درست جواب دادی میری مرحله بعدی. یعنی دنیا به حرفامون نگاه نمیکنه، به حسامون، به عمل کردمون نگاه میکنه. دوستتون دارم بچه ها، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. اونم این که برگردیم رو همون صفحه، ما اون صفحه هستیم، محتویات داخل فیلمه نیستیم. خیلی همه چی رو جدی نگیر، هرچی توی اون فیلمه داره پخش میشه، توی این فیلمه داره پخش میشه، ما صفحه هستیم. وقتی تو اذیت میشی که خودتو دیگه اون صفحه نمیدونی، اون فیلم ها میدونی. یادت باشه به این مثاله یه ذره فکر کن بعد میفهمی. خیلی جا داری فیلم رو تماشا میکنی، از صفحه تلویزیون محو فیلمه شدی، داری آزار میبینی. فقط زمانی که یه دفعه میام بابا فیلمه، همین که میگی فیلمه دیگه رو تاثیر نمیذاره و حالت برمیگرده سر جای اصلیش. یادت نره تو داری به یه صفحه نگاه میکنی، محتویات داخل فیلم رو جدی نگیر. پیروز باشید، خدا نگهدارت. Thank you.